خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت دوستان، خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. بنا بود این جلسه در باره مسئله فهم صحبت بکنیم و در ادامه جلسات گذشته که به موضوع فهم و تفاهم و تفهم پرداخته شد، جلسه گذشته درباره مسئله فهم یا فهمیدن در هستی و زمان هایدگر صحبت‌های ارائه شد. این بار بنا شد که ما ارائه رو اینطور ادامه بدیم که به گادامر برسیم و در واقع تلقی که گادامر از فهم در کتاب معروف خودش حقیقت و روش بیان میکنه. اون چیزی که توی در واقع این ارائه مد نظره، در واقع تلاش میکنیم تا حدودی نزدیک بشیم به کلیات فهم در نگاه گادامر. فکر کنم بیشتر از این نمیرسیم. به طور کلی موضوع اصلی حقیقت و روش و در واقع مسئله اصلی گادامر و به بیانی هرمنوتیک فلسفی مسئله فهم. البته ما با چند گادامر طرف هستیم به نوعی، البته نه اونقدر متمایز اون توفیل اماده ویتکنشتاین یا مثلا هایدگر شایع، ولی حقیقت و روش اگه اشتباه نکنم 1964 منتشر شد، اما مثلا مقالاتی از گادامر هست توی دهه 70 و 80 که ایشون نگاهش به فهم شاید قدری تغییر کرده بود از حیث اهمیت و جایگاهی که مسئله زبان داشت. لذا اینو از این جهت میگم که تو این ارائه قراره به اون چیزی که تحت عنوان نظریه فهم گادامر در حقیقت و روش هست بپردازیم و البته اگر فرصت شد در پایانی اشاره یه چشم‌اندازهایی هم خواهیم داشت، چون در واقع مرکز حقیقت و روش هم مسئله فهمه، به نوعی انگار داریم این کتاب ارزشمند رو هم مرور میکنیم. این نکته رو در ابتدا بگم، اون چیزی که در این ارائه عرضه میشه در حد بیان در واقع یک آشنایی با یا یه درآمدیه بر نگاه گادامر به این مسئله و مبتنی بر تفاصیلیه که ژان گروندن و کریس لان بیشتر از گادامر داشتن، یعنی میشه نگاه های دیگری هم داشت و از جوانب دیگری هم نگریست که تو این نگاه ها به اون معنا گادامر رو در دنباله و در ادامه هایدگر نمیبینن. این از این جهت میگم که جلسه پیش مسئله فهمیدن رو در هستی و زمان بررسی کردیم، ما با هایدگر توی مسئله هرمنوتیک با دو یا سه تا هایدگر طرف هستیم. هایدگری که به هرمنوتیک واقع بودگی میپردازه، من فقط تیتوار میگم چون جلسه قبل آقای شریف ملش اینه رو به تفصیل گفتن، و تا هایدگری که به تو تفسیر و تفاصیل متأخرتر در مورد هرمنوتیک متافیزیک و اینها صحبت میکنه. بعضی ها مثل گروندن در واقع گادامر رو ادامه اون هرمنوتیک واقع بودگی میدونند، اما با تفاوت ها و تمایز های بعضا اساسی و آشکاری که حتی ظاهرا خود هایدگر هم در پایان همچین نظری راجع به حقیقت و روش داشته. خلاصه کل حرفایی که بخوایم بزنیم در واقع اینه که پروژه گادامر درباره فهم اینه که فهم یک کنش معرفت شناسی یا یک عمل معرفت شناختی نیست، یک امر هستی شناسیه که این خیلی به اون تعبیر هایدگر واقعا نزدیکه، که در واقع هستی انسان یا نحوی وجود انسان در واقع فهمیدنه. فهمیدن یک امکانی نیستش که ما ازش استفاده بکنیم یا نکنیم، نحوی وجود ماست. از این رو فهم یک رویداد میتونه باشه که در مناسبت و نسبت یا مواجهه با متن، اثر تاریخی یا دیگری اتفاق میفته و توی این فرایند پیشفرض‌ها، افق‌ها و توافق‌ها مهمه. این در واقع خلاصه هر چیزی بود که من میخوام توی ادامه صحبت عرض بکنم. توی کدومش خلاصی همون چیزی بود که پیش‌فرض‌ها افق‌ها و توافق‌ها که توی ارائه به همینا می‌پردازیم. یه جمله دیگه من بخوام اضافه بکنم اون جمله آخر باشه توی این چکیده، شاید این بهتر باشه که رویکرد گادامه به مسئله فهم یک فلسفه عملیه. نگاه در واقع میشه گفتش که گادامر توی حقیقت و روش دنبال پدیدار شناسی عمل فهمیدنه، یعنی از اون وجهای زبانشناسانه و این حرفا خارج میشه. البته زبانشناسی هم توی حقیقت و روش شکل دیگه پیدا میکنه. برگردیم به خود حقیقت و روش. خب میدونید یه کتاب مفصلیه، خیلی هم جزئیات داره و نویسنده خیلی پر ارجاع، پر رفرنس و فاضلانه از افراد مختلفی اونجا نقل میکنه. تو هر صفحه شاید چندین ارجاع و رفرنس هست و محدود به همین سنت فلسفی گادامر توش قلم میزنه هم نیست. یعنی ما اونجا سراغی از تحلیلی ها، زیستشناس ها، علوم طبیعی اینها رو میبینیم. اما یک روایت مختصری اگه از این بخوایم داشته باشیم، به خود اسم اثر بخوایم برگردیم، حقیقت و روش، که حالا بعضیا میگن که این انگار مثل یه علامت سوال چیز بعدش از حقیقت و روش، انگار یه همچین چیزی گادامر مد نظرش بوده. اینو در نظر بگیرید، زمانی داره مطرح میشه که غلبه گفتمان روشمندی در علوم بسیار جدیه، که علوم روش خاصی دارن، علوم طبیعی روش خاصی دارن و باید با اونها رفت جلو. و میراث کانت هم که به ما رسیده اینه که زیبایی شناسی و ذوق اینها خیلی به علم در نمیان. یعنی کانت محترمانه میگفت، میخواست به خوبی یاد بکنه، در واقع اینا رو گذاشت کنار. که گادامر تو همون ابتدا میگه به یک بهای گزافی در واقع زیبایی هنر و زیبایی شناسی حذف شد از علم. بهاش این بود که این برگشت به علم ولی به یک بهای گزافی، که گفتن که این قطعی نیست، دقیق نیست، یقینی نیست. که گادامر تو روایتی که خودش ارائه میده از مسئله روش، در واقع از امر هنری شروع میکنه، از تجربه هنری شروع میکنه، وارد فلسفه و حیطه های نظری میشه و بعد تو فصل آخر از یونیورسالیتی این تجربه میگه، از اینکه این جهان شموله. حتی در مورد علم طبیعی هم این ناروش مندی هست. در یک بیان خلاصه اینه که گادامر نگاهی میکنه به تاریخ هرمنوتیک، که میاد از ابتدا شروع میکنه قرون وسطا رو مطرح میکنه، اصلا اینکه چی شد هرمنوتیک پیش کشیده شد، به سرچشمه های هرمنوتیک به نوعی از ارسطو یاد میکنه و همینطور که میاد جلو میرسه به شلایر ماخر و دیلتای، که دیلتای مثلا ناظر به اینه که نه، ما در علوم انسانی روش داریم ولی روشش متناسب با علوم انسانیه، فرق میکنه با روش علم طبیعی، روش خاص خودشو داره. که یا مثلا شلایرماخر مبتنی بر این نگاهی که باید برگردیم به اینکه این اثر در چه زمانی در چه تاریخی تولید شده، اونو در اون افق تاریخی خودش ببینیم و همونجا قضاوتش بخوریم. این هنرتی که رایجه توی دیار ما هم تقریبا به این خیلی نزدیکه، که گادامر به اینها نقد وارد میکنه. حالا نقدشو در ادامه عرض میکنه. این که آیا ما برای رسیدن به حقیقت میتونیم روشی پیشنهاد بدیم یا نه، این یه سواله اعتباراً ساده. اگر میدونیم چیه حقیقت، خب پس میشه روش هم پیشنهاد داد. ولی اگه میدونیم چیه، که روش برای چی میخوایم، میدونیم چیه دیگه. اگرم نمیدونیم چیه، خبر نداریم چی هست، با راجب چیزی که نمیدونیم چیه، چه روشی میخواییم پیشنهاد بدیم؟ یعنی خلاصه ماجرا به زبان ساده چیز همین میشه دیگه. ما وارد یه وادی شدیم به اسم حقیقت، بعد از یه طرف میخواییم بگیم خب طبق این اصول باید بریم، خب از این اصول بریم، از این لوله آزمایشگاه، از این کانال، از این مسیر، از این نظریه، از این نظریه عبور بکنه، خب خروجی همین نظریه ها گیرمون میاد، چیز دیگه گیرمون نمیاد. زمانی در واقع شما میتونی مواجهه مستقیمی با حقیقت پیدا بکنی، این مستقیم البته روش بحث، مواجهه با حقیقت پیدا بکنی که شاید یه فراروی از این نظریه ها اتفاق افتاده باشه. گادامر برای اینکه پایه های بحث خودشو بذاره به تجربه زیسته اشاره میکنه. یه بحث مفصلی در مورد تجربه زیسته ما داره و سراغ در واقع امر هنری میره، که حالا توی مسئله امر هنری اگه بخوایم وارد بشیم خیلی مفصله که چطور این ماجرای روش و ناروش اینجا کلا اصلا به هم می‌ریزه همه چی. شما در نظر بگیرید توی ملاک دکارتی که دنبال یه روش خاصی در علوم انسانی بود و از همون زمان بنیان گذاشته شد، توی این نگاه، توی این تفکر شما یه سوژه هستی. این چیزی که دکارت ایجاد کرد، فهمنده یک سوژه است و آن چیزی که مورد فهم قرار میگیره در واقع ابژه فهمه و این مورد مطالعه، مورد بررسی قرار میگیره. قدامل مثالی که داره میگه از امر هنری داره میگه و باز مثال ملموسترش که فکر کنم زودتر ما رو به یه جایی برسونه، بحث بازیه. میگه شما بازی رو در نظر بگیرید، شما توی وارد یه بازی میشید، سوژه شما هستید که میخواید مثلا با توپ تنیس بازی بکنید. برای مثال توی نقاشی یا تو تئاتر که خیلی پررنگتر میشه، تو موسیقی هم همینطور. و ابژه اینجا چیه؟ اون بازیه، اون زمین بازیه، اون توپ بازیه، اون چیزایی که هست. شما در جریان بازی چیزی که اتفاق میفته کاملا این روال سوژه ابژه به هم میریزه. یعنی یک جا شما در مقام تعیین کننده کنشگری میری جلو، ولی اصلا این قابل پیش بینی نیست به چه شکلی داره اتفاق میفته. یعنی روند بازیه که تعیین کننده است، این رونده که حاکم بر گفتمان مسلط بازی. شما نمیتونی بگی که من این فوتبال رو روشمند مثلا وارد بازی میشم، دقیقه فلان شوت فلان میزنم. حتی نادقیق تر از اینم خیلی نمیتونی بگی. توی هنرهای نمایشی که خب این خیلی ملموسه، خیلی مشهوده، توی موسیقی همینطوره و تو نظریه های زیبایی شناسی امکان شما اون اثری برات مطلوب میشه و میشه امر زیبا که فلان نظریه های زیبایی شناسی مثلا اونو تاییدش بکنن. یعنی ما امر زیبا رو فارغ از این نظریه های زیبایی شناسی انگار نمیتونیم باش مواجهه داشته باشیم. خب اینجا برای یه مسئله پیش میاد، آیا ما پس ما باید چیکار بکنیم برای فهم، برای شناخت؟ ما باید از کجا شروع بکنیم؟ یعنی نقطه عزیمت و نقطه شروع ما کجاست؟ در نگاه گادامر فهم در واقع از ابژه یا اون چیزی که مورد فهم هست قرار شروع نمیشه. فهم از خود ما آغاز میشه. نقطه آغاز خود ما هستیم. خود ما در هر وضعیتی که حضور داریم، در واقع فهم دیگری یا فهم چیز دیگر یا امر دیگر، متن تاریخی از فهم خودمون شروع میشه. ما همین الان نسبت به هر چیزی که مطرح میشه یک نگاهی داریم، یه پیش داشته‌ای داریم، یه پیش داوری داریم. یعنی این همین پیش داوری که توی علم مدرن تمام تلاش مثلا دکارت و تأمل دوم اینه که ما رو از این داوری هایی که داریم رها بکنه و ما دوچار تعلیق بشیم، دوچار یک گسستی بشیم از این داوری ها و بتونیم رها و تمیز فکر بکنیم و چیزها رو به تسخیر خودمون در بیاریم. تعبیرش اینه که ما قبل از اینکه بخوام چیزی رو به تسخیر خودمون در بیاریم، در نظر باید بگیریم که خودمون در تسخیر خیلی چیزها هستیم. یعنی من در همکنون خودم رسوبات خیلی چیزها در من هست و خب این مشخصا یه نگاه تاریخی و فرهنگی انگار پشتش هست. اینجا گادامر که تو همون فصل اوله راجع به افکتیف هیستوری یا تاریخ اثرگذار صحبت میکنه که اون در واقع در اکنون من چقدر میتونه مؤثر باشه. البته این مسئله پیشداوری رو ما نمیدونم تو جلسه قبل بهش مطرح بهش رسیدیم یا نه، من یادم نیست، ولی از هستی و زمان هایدگر به نوعی در واقع گرفته میشه که در واقع هایدگر توی هستی و زمان میگه ما یه ساختاری داریم که بعد از اینکه ما دازاین رو شناختیم و اون پرتاب شدگی رو در این عالم فهمیدیم، ما یه ساختاری داریم، یه هستی داریم که از اون هستی با جهان مواجه میشیم و جهان ما رو همین پیشداوری هایی که نسبت به اشیا و چیزها داریم در واقع تشکیل میده. ما اینطور از طریق اینها، از طریق این پیشداوری ها اصلا با چیزها مواجه میشیم و نکته اینجاست که خب اگر ما در هم ما تمام تلاشیم بود که ما از این پیشداوری ها رها بشیم، بریم چیز جدید یاد بگیریم، بریم مثلا این داده ها عوض بشه، آیا دیگه این داده هایی که ما داریم که تاریخی، خانوادگی، روانشناختی اینا ما رسیده، اینا تغییر نمیکنه یا قرار نیست تغییر بکنه اگه ما با اینها هستیم و با اینها داریم زندگی میکنیم. اینجا صحبت از اینه که من از پیش‌داوری دفاع کردم، ولی از تعصب دفاع نکردم. شما خودتون یه پیش‌داوری نسبت به پیش‌داوری دارین که پیش‌داوری یعنی تعصب. لزوما اینطور نیست، یعنی پیش‌داوری با گشودگی میتونن با همدیگه همراه باشن. یعنی ممکنه که در نگاه گادامر تنها راه گشودگی اینه که شما بالاخره یک جایی وایساده باشی، یک افقی داشته باشی. اگه نداشته باشی از کجا می‌خوای این پنجره رو بکشایی؟ یعنی باید یک جایی ایستاده باشی که بخوای دیگری رو بپذیری، در آغوش بگیری یا رد کنی، نفیش بکنی. اون هستی شما در اون لحظه اون پیش‌داوری‌ها، پیش‌داشته‌های شماست که در یک ملاک کلی‌تر، در یک سپهر فراگیرتر، در واقع اون سنتیه که ما درش زندگی می‌کنیم، سنتیه که با ما هست و ما از افق این سنته که در واقع داریم با کسی مواجه میشیم یا با چیزی روبرو میشیم. خب توی فاز روشنگری در واقع جنبش و نهضت روشنگری، خب این خیلی مسئله جدیه، یعنی خودش یک حرف جدیده که قرار بوده این فرد تاریخی به پایان بپذیر و عقل آزاد بشه. به قول کانت شجاعت داشته باشید از عقل خودتون استفاده کنید، یعنی این فرد از این اسارتی که در دل متون و در دل این فرهنگ ها و اون آنچه بهش گفته شده خارج بشه و در واقع خودش شروع بکنه رو پای خودش وایسه، سوژه خود بنیاد رو پای خودش وایسه. ولی صحبت سر اینه که آیا اصلا ممکن هست؟ یعنی واقعی بخوایم نگاه کنیم، ما با اشیا و پدیده ها وقتی مواجه میشیم میتونیم اون چیزی که نسبت بهش داشتیم، اطلاعاتی که داریم، حسی که داریم، رسوباتی که اشیاء شبیه اون در ما گذاشتن، ما رها بشیم از اونها؟ یه حالت انتزاعی و فرضی نیست و یه مقدار به قول گادامر مضحک نمیشه اگر با دستور و راهنمود و این حرفا بخوایم مثلا تو این حالت خودمون رو قرار بدیم. بهترین حالت اینه که این وضعیت خودمون رو بپذیریم که ما با اینها هستیم. من از آوردن رفرنس ها و اینها خودداری میکنم، اما توی گفتگوها میشه بیشتر ازش یاد کرد و سراغ رفرنس ها رفت که گادامر دقیقا چه تعبیراتی داره. سنتی که گادامر ازش داره صحبت میکنه در واقع اون سنت، سنت رهایی بخشه. یعنی اتفاقی که داره توی فرایند سنت میفته که میگه آقا اگر میخواد نوسازی یا تجدیدی اتفاق بیفته باید در دل یک سنتی باشه. چون وقتی ما میگیم نوسازی یعنی یه چیزی هست که باید ساخته بشه، وقتی میگیم تجدید اونم همچین معنایی میده. و مفاهیم مثل فاصله زمانی، آگاهی متأثر از تاریخ، آگاهی از تعین تاریخی، آمیختگی افق‌ها، اینا همه کلمات کلیدی هرمنوتیک فلسفی گادامره که حالا اگه بتونیم سعی میکنیم به اینها تا جایی که بشه برسیم. یک تعبیری گادامر یه جمله‌ای داره که من از خودش نقل میکنم که درک در واقع درک بهتر نیست. چه معنای دانش برتر موضوع به دلیل ایده های روشن‌تر و چه معنای درک بهتر. برتری اساسی تولید خودآگاه بر تولید ناخودآگاه. کافیست بگوییم اصلا بفهمیم به روش دیگری میفهمیم. یعنی اون چیزی که در فرایند فهم اتفاق میفته اینه که ما در یک سنتی هستیم، در یک افقی هستیم، هر آگاهی داریم یه افقی داره، هر پدیده ای هم که باهاش مواجه میشیم اون هم سنتی داره و پیش داشته ای داره و اون هم افقی داره. و خب فرایند فهم کجا رخ میده؟ نه در من نه در دیگری، جایی میان من و دیگری. یعنی در واقع پروسه فهم در این میانه است، در اینجاست و من حرکتی بخوام بکنم به این سنتم، به این پیشتاوری هم باید روی نواشتم. اونم همینطور تو فضای خودش هست و ما اینجا دیگه بخوایم بریم سراغ متن تاریخی بریم، بعد میگردیم بگیم که خب در اون زمان، در مثلا در اون زمانی که این متن تاریخی تولید شده باید ببینیم اون اختزاعاتش چطور بوده، الان اون اختزاعات رو زور بزنیم شبیه اختزاعات الان بکنیم. باید ببینیم که اون از اون افق تاریخی که اون متن شروع کرده به کجا در واقع نورش میرسه و ما تا کجا میتونیم بریم تا با هم همراه بشیم و یه مسیر نوعی اینجا آفریده بشه. و این دیالوگه، در واقع دیالوگی که گادامر ازش صحبت میکنه، این زیستن در میانه هاست. یعنی من میدانم که مرز دارم و میدانم که این مرزهای من دیوارهای بلندی ممکنه داشته باشه. تلاشم اینه که از این مرزها بگذرم، با اینکه میدونم باز مرزهای جدید ایجاد میشه. یکی از سرچشمه های فلسفه میان فرهنگی در جهان ما که در واقع فلسفه میان فرهنگی رویکرد جدید فلسفیه و خوشبختانه از معدود زمینه هایی که تو ایران ما خیلی عقب نشستیم، در واقع از آبایش همین نگاه گادامره و این زیستن در میانه است، که یعنی در زیستن این در میانه ها فرهنگ داره تعریف میشه. من به طور مختصر یه اشاره‌ای بر اون چه که رفت خیلی مختصر کردم، ولی بخوام یه مقدار دستبندی هم داشته باشم با اون چه در جلسات پیش هم مطرح شد، میخوام به ابداع ویژه گادامر از یه زاویه دیگه بپردازم. ما در گادامر با چهار نوع فهم مواجهیم. یکی فهم به همون معنای فهم نظری، دریافت عقلی یا معرفت نظریه، یه چیزی که بهش معروف به عنوان درک مفهومی، معرفت گزاره‌ای یا همین فهمیدن بدیهی که ازش صحبت میکنیم. ما یه چیزی رو میدونیم، میدانم که فهم در یه مرتبه دیگه که این هم ریشه، این اولی شاید ریشه افلاطونیش داره تا حدودی، نقل قول فهم بیسیکه. فهم به معنای معرفت عملی یا توانستن عملی، این در واقع ریشه ارسطویی داره و در واقع ارسطو هایدگری داره. میدونید که گادامر و هایدگر هر دو در واقع ریشه های ارسطویی داشتن، ولی ریشه هایدگر بیشتر متافیزیک ارسطویی، ریشه گادامر اخلاق و نیکوماخوس ارسطویی، در واقع به اون وجهش نگاه میکنه. در فهم به معنای دریافت عملی یا توانستن، فهم به مثابه توانستن یه عملی، به معنای مستعد بودن یه چیزیه، توانستن انجام یه چیزیه. یعنی فهمیدن من یک عمل کردن چیزی را که میتوانم انجام دهم، کنش کنم. البته توی هایدگر این خیلی مفصلتر و خاصتر و ویژه‌تره، ولی برای ما فعلا در همین حد تو همین ارائه اینقدر کافیه که این وارد جزئیات نظر هایدگر نشی و نقد گادامر. نکته تو تمام اینها، تو این دوتای قبلی ما باز همون سوژه اوبژه رو داشتیم، یک فهمنده‌ایه که داره یک چیزی رو میفهمه توی یه پروسه. توی شق سومی که در واقع افسوده گادامره، فهم به مثابه توافق یا فهم بشه گفت تفاهم، چون ما گفتیم فهم در میانه شکل میگیره، بین من و دیگری، بین من و اون چیز، بین فهمنده و اون چیزی که مورد فهم قرار میگیره. اگه اینجوری باشه تو فلسفه گادامر بیراه نیست بگیم تفاهم این فهمه و این فهمه، یعنی تفاهم و فهم با هم دیگه قرین هستن. و از طرف دیگه تفسیر و فهم با هم دیگه قرین هستند، چون در واقع من همین پروسه فهمیدم پروسه تفسیره، یعنی من از افق خودم دارم حرکت میکنم، میرم سراغ افق دیگری و در جستجو هستم. و چرا حالا ما البته افق داریم؟ به خاطر اینکه ما متناهی هستیم، یعنی ما دانسته هامون، داشته هامون متناهیه، مشخصه، میتونیم بشموریم. از چه وجهی نامتناهی میشه؟ از همین وجهی که میتونه این افق اتصال پیدا بکنه در مواجهه با چیزها. حالا من هی تاکید بر چیزها میکنم، در آخر به این فهم اگه یادم باشه به فهم درونی هم سعی میکنم اشاره بکنم. تو این حالت سوم که فهم به مثابه توافق یا تفاهمه، دیگه رابطه سوژه اوبژه نیست، رابطه سوژه سوژه است. یعنی متن تاریخی یا متن اثر هنری یا اون رویداد احساسی، اون زنده است، اون داره نقش ایفا میکنه. چطور یه تروما همواره زنده است برای یک نفر تا باهاش مواجهه عمیقی نداشته باشه، نتونه در خودش هضمش بکنه، به یه همافقی برسن؟ یعنی تمام پدیده ها این حیاتشون تقریبا میشه گفت حیات تاریخی نیست. بنابراین اون چیزی هم که از ما رسوب کرده از رهگذر تاریخ، در واقع این هم در ما حیات داره. و این فرایند سوژگی دو طرف است. پس در واقع من و تو اگه سر موضوعی به یک اشتراک میرسیم، هر دو دل مشغولش هستیم، دربارش داریم گفتگو میکنیم و سر یک معنای مشخصی به توافق میرسیم، این فهم مشترک ما از یک پدیده است. و
زمانی هستن فرایند فهم اتفاق میفته که من بدونم از افق خودم باید حرکت کنم. یعنی فهم مبتنی بر گشودگیه، یعنی بدون این فرایند دیالوژیک که یکی از عناصرش گشودگیه اصلا فهم اتفاق نمیفته. برابر این فهم تو نگاه گادامر کاملا میشه گفت یک فرایند بدون تخ و بدون انتهاست، میتونه همینطوری دائما اتصال پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه و ما مثلا اشکال مختلفش ببینیم. این در واقع ابداع گادامر یا پیشنهاد گادامره که البته خودشون اینقدر نقل قولهای مکرری داره، اینو در واقع گفتگوی سقراطی رو ملاک این ماجرا میدونه و سراغ کالینگوود میره که اندیشمند تحلیلیه، که کالینگوود در واقع بحث لاجیک آف کوئشن اند انسر رو مطرح میکنه، منطق پرسش و پاسخ، و گادامر میگه این مبتنی بر الگوی سقراطیه که در واقع این پرسشی که مطرح میشه در سقراط، در دیالوگ های سقراطی، در اون محاورات، این پرسش از کجا میاد؟ از اون سنتی که پرسنده هست، از افقی که سقراط داره نگاه میکنه یا مثلا تیماوس داره نگاه میکنه یا این افرادی که مورد محاوره قرار میگیرن، و اون پرسشه هست که در واقع پرسش وقتی ما داریم انجام میدیم در واقع دو تا کار داره انجام میشه، هم من رو داشته های خودم ایستادم، هم در پی اینم که از این داشته ها فراتر برم، در واقع در همین افق خودم حرکت کنم. و دیالوگ ذیل پرسشه، یعنی ذیل حالا شاید خوب نباشه بگیم، در ادامه پرسشه، یعنی این روند همینطور ادامه پیدا میکنه. اولین رساله که گادامر منتشر کرد در واقع بحث اخلاق دیالکتیکی بود که با هایدگر منتشر کرد، که اونجا در واقع اخلاق افلاطونی رو همینطوری میفهمه. این بحث فهم که همون ناشی از آمیزش افق هاست یا امتزاج افق ها اتفاق میفته، ممکن این سوال مطرح بشه که پس ما هر چیزی رو میتونیم بفهمیم، هر چیزی رو میتونیم، هر سنتی رو میتونیم درک بکنیم. اینجا کار یه مقدار سخت میشه، یعنی واقعا ما امکانات و شرایط و پیشداشته ها و پیشداوری های ما چقدر اجازه میده که سنتی که از ما خیلی دوره و حداقل اشتراکو داره متوجه بشیم و بفهمیم و دریافتی ازش داشته باشیم. پس باید در افق سنت خودمون خیلی حرکت کنیم و خیلی بستش بدیم تا بتونیم اندکی به اون نزدیک بشیم. و گادامر میپذیره که خیلی وقتها این اتفاق نمیفته و راهی جز سکوت نیست، یعنی این دیالوگ به معنایی که ما الان توی عرف خودمون از توافق صحبت میکنیم لزوماً به توافق به اون معنا شاید منجر نشه، و شاید توافق در واقع همین سکوت باشه، یعنی سکوت این توافقی باشه که بین ما هست، یعنی یه رویه مداراتی نتیجه این کنش در واقع ارتباطی و دیالوژیکه.
تو در حد کم اتفاق نمیفته
سطح پایین، شاید بشه، شاید بشه، ولی بعضی وقتا ممکن اصلا اون هم نشه. بله شاید، نمیدونم صفر هست یا نه. حالا اینو یکم بریم جلوتر شاید به این اشاره بکنیم، یعنی که آیا مثلا میشه ما از هیچ چیزی هیچ پیش‌داوری هیچ فهمی هم نداشته باشیم طبیعتا؟
همین بیشتر که اون سخته و ما نمیتونیم بفهمیمش، خودش یه
بله. خودش سکوت هم بالاخره یه توافقیه دیگه، که ما میرسیم به این که من نمیتونم بیش از این پیش برم، یعنی من به این نقطه رسیدم. مثلا توی ابتدای صحبت من عرض کردم که در واقع گادامر به پدیدارشناسی عمل فهمیدن اشاره میکنه، سعی میکنه اون چیزی که در هایدگر ما میبینیم توی گادامر به یه معنا، شاید این عبارت خیلی درست نباشه ولی به نظر من خیلی راهگشاست اگه بگیم، که سعی میکنه کاربردیش بکنه، در واقع اون نظریه فهمی که در هستی و زمان هست با البته تکمله ها و توضیحاتی که خود گادامر میگه و تغییراتی که داره، در واقع خیلی به فهم و مثابه یه امر کاربستی یا یه امر کاربردی نگاه میکنه. یعنی تو نگاه گادامر فهم، تفاهم، تفسیر و کاربرد تقریبا میشه گفت اینا یگانه و مترادفن، یعنی ما در زیست روزمرم عملا همین کارو میکنیم، اون چیزی رو که به کار میبریم، حالا به کار میبریم هم در ساحت زبانی، ما چیزی رو به کار میبریم که بتونیم ازش یاد بکنیم، بتونیم به زبان بیاریم، اون میشه در مرحله بروز ما قرار میگیره، در مرحله ظهور ما قرار میگیره، و اون در واقع اون چیزیه که ما میفهمیم، یعنی اون چیزی که ما اجرا میکنیم اون چیزی که در حیطه فهم ما هست. اینجا مشخصه که از فهم نظری یا مثلا دانشی یا نظریه دانستن اینها عبور کردیم و مثلا ممکنه ما یک کنشی ببینیم در یک فردی، در یک قبیله‌ای، مثلا اون اصلا اون تئوری رو ندونه، یا مثلا ببینیم یه سازی میزنن یه جا که این مثلا چه میدونم این ملودی خیلی سنگین و سختیه، باید مثلا شما دانشکده موسیقی اینا رو برید تا مثلا بتونید، اون ولی میتونه بزنه، اون ملودی با اون ظرافت داره میزنه و در واقع فهم حاصله. یعنی ما از اون فهم به معنای اینکه نظریه ها رو بدونیم یا دانش های نظریه بدونیم اینجا کاملا عبور کردیم. از این حیثه که هرمنوتیک در واقع توی هایدگر و گادامر در واقع وضعیت و یا شکلی از وجوده. توی این بحثی که داشتیم باید من فقط در واقع سعی کردم متمرکز باشم به یک عبور خیلی گذرا و شتابانی از حقیقت و روش، اما ما توی گادامر بعدها اینو میبینیم، یعنی صحبت مفصلی داریم شده تو کانال باشگاه اندیشم زیرنویس میذاریم منتشرش میکنیم. گادامر فهم ما از خودمون، مواجهه ما با خودمون در واقع اون رو دیالوژیک میبینه، یعنی گفتگوی درونی که گفتگوی بیپایانه. این تعبیر هم خود گادامره هم فیگال که یه شرحی داره به این گفتگوی درونی میگه، این گفتگوی درونی، گفتگوی بیپایان در واقع همون مسیر خودشناسی ماست. یعنی مسیر خودشناسی چجوری بود تو اون گفتگوی قبلی که تو گفتگوی اصیل ما به این نتیجه رسیدیم که من پیش داوری هایی دارم ولی روش تعصب ندارم و در درجه اول بس، یعنی خودم رو خطاپذیر میدونم و میدونم من آگاهی هایی دارم که تاریخی روانشناسی از جاهای مختلفی مده به من رسیده، پس بنابراین به نوعی داره هگل رو نقد میکنه. هگل رو نقد میکنه یعنی اون معرفت مطلقی که دیالکتیکای هگل قرار تهش بهش برسه اون اتفاق نمیافته و دکارت هم به نوعی داره نقد میکنه که روش های پیش از ورود به آستان حقیقت داره به ما پیشنهاد میکنه، اونم داره نقد میکنه. و چیزی که اینجا میمونه میگه فقط ما یه گشودگی داشته باشیم. من خانواده‌ای دارم، یه خانواده فکری دارم در جهان خودم که اینو میگه از این خانواده میگم به لحاظ همبستگی و این میتونه کاملا شکلش عوض بشه، این میتونه کاملا تغییر بکنه، این میتونه ابعاد دیگه پیدا بکنه و این با گشودگی اتفاق میفته. ضرورت این که من باید گشوده باشم اینه که من میخوام بفهمم و این به این میله میخوام برسم و خود به خود باید تن بدم به یک دیالوگ نامتناهی که به قول خانم هیدری ممکنه بالاخره شما به یه حداقل میرسه، به یه سکوتی میرسه اگه یه جایی که بدون اصلا توافق چیز اتفاق نمیفته، ولی خود اون سکوت هم باز هم میشه ویتگنشتاین نگاه کرد، اون هم به نوعی امر زبانیه، یعنی خود اون سکوت هم خودش یک مسیر شاید بشه گفت بی انتهاست. عرض من تموم شد تا بقیه
چهارم هم نوع چهارمش هم گفت
گفتم به مسابقه کاربرد و بسته یکی در واقع اون سه و چهاره یکیه، در واقع من چهارو گفتم که ابتدای گادامر اولیش به معنی دریافت نظریه چی؟
تقلب نکنه چهار من این سه
چشم
میشون بخور بخیر
این نخیه سر شده فکرم تازه اولیش این بود که توی حقیقت و روش ما سیمای فهمو که داریم یک فهم به مسابقه دریافت عقلی و دریافت نظریه، دومیش فهم توانستن عملیه، چی گفتید شما؟
توانش
عملیه. سومیش فهم همون توافق یا تفاهمه که گفتم شق چهارم که میتونه ذیل همین شق سوم هم به نوعی دیده بشه، فهم در واقع کنش کاربستی یا کاربردی به فهمه که در واقع گفتم اون یگانگی تفسیر و فهم و کاربرد در واقع توی این کنش اتفاق میفته. چهار تا شده؟
سه تا سوال
داری خدای چهار تا بود؟ بله بفرمایید.
خب یکی که اول بحث فرمودین که
عرض شد
از فهم نبم
چه اول شد؟
تیه؟ نه بخور خود بفهم بفهم.
منظورشون از فهم نحوه وجودیه. نحوه وجودی
یعنی چی؟ یه جلسه بیش از آقای شریف منش باید میپرسید. چون اینا از چیزای هایدگره. توی
آقای شریف منش به سمت یه زبان فلسفی میرفتن که اتفاقا خیلی گویا نبود.
من سعی کردم خیلی برم توی اون فضا نرم اصلا.
بله برای همین
نه چیزه من خیلی چیزی که اول جلسه‌ام توضیح دادم این بود که توی در واقع مسیر هرمنوتیک که تا پیش از هوسر لهایدگر و اینها بود و دومر شاگرد هر دوتا اینا بود این بود که فرایند فهمیدن اینطوری بود ما یک امکانی که میتونیم ازش استفاده بکنیم مثلا میریم که یه متن تاریخی رو بشناسیم میتونیم بینیم که یه تئاتر رو ببینیم و میگه خب برای چطوری از این بیشتر لذت ببریم چطوری مثلا در واقع فلان پدیده رو بشناسیم میگه خب مسیرش اینه راهش اینه از طریق این علم از طریق این روش ها توی نگاه های دیگر میگه اینطوری نیست ما انسان هستیم در واقع اون دازه اینه که های دیگر میگم جلسه پیش مطرح میشد به خاطر این اون دایی که مطرح میکنه اینجاست به خاطر این پرسشی که داریم از خودمون این پرسشی که از وجود داره تو نگاه گادامه تو نگاه هایدگر اصلا یه بحران اساسی وجود داره که انسان اساسا بی خانمانه انسان اصلا جدید حالا دنبال یه خانمانی میگرده اونی که دنبالش میگرده یه پرسشی داره از نحوه هستی خودش در واقع همین فرایند پرسش این فرایند فهمیدنه اون در واقع تو این ساحت انسانی وارد شده در واقع یه نحوه وجودی که ما داریم با پرسش کردنمونه و پرسش برای فهم دیگه نمیدونم چقدر سعی کنم روون بگم نمیدونم
من یه چون دیگه بحثم باز بگم شاید من خودم فکر کنم سوال پارادوکسیکال ما این فهمو ندارم
بابا مثلاش بازم بگم این همه پیچ موندن ولی فهم واسه چیه خب فهم دیگه واسه این چیقه میپیچونم
خب یه صحبت سوال خوبه اول لبیل اینه که وارد نمونه ها مثال هایی شدن فکر اگه همین رو باز کنیم یه مقدار برای منم
اون مثال ها منو بدیم
توی زده فلسفی منم جمع
میشه
یکیش این مثلا نوع تجربه ها رو بریم دنبال کنیم آیا بچه که به دنیا میاد ظاهر فهمه یا نه فکر کنم با اون چی که گادامل میگه آره بنابراین دستیابی به زبان مثلا تکلم کردن یا زبان یاد گرفتن به هر معنی مستلزم فهم نیست اون شرط لازم فهم نیست بچه همین که به دنیا میاد گشودگی داره به سوی دنیا و دارای فهم به همین دلیلی که ما یا در بعضی تجربه های هنری یا بعضا میگن که خیلی خوبه اگه ما بتونیم برگردیم به اون شرایط ما قبل زبان یعنی از زبان، از مدنیت، از همه آموزش‌ها خلاص بشیم ولی یعنی به اون کودکی این کودکی صرفاً تصویری نیست که ما داریم فهمی از کودکی است که بهش کاملاً گشوده است و گشودگیش خیلی بالاتر از گشودگی ما تحصیل کرده است من این مثال دارم و یه مثال دیگه که به نظر من اینا رو باز می‌کنم آیا فهم با انباشت دانش بالاتر میده یا پایین تر میده؟ به بسا فهم پایین تر به بس و پزشکی که مثلا فرد یا بیولوژیستی که در دانش بیولوژی به انباشت خیلی جدی دانش دست پیدا کرده کمتر از یه طبیب مثلا فرسانی سنتی درکی یعنی گشودگی داشته باشه نسبت به شرایط بیولوژیک انسان حتی نسبت به یه ما قبلا به این دادهای گیاهی میگفتیم فراسون میگم زنوکی یعنی مال زن هاست این حال زنک های نهی بخشه دارن تا یه چیزی میشه مثلا یه داروی زنانه بهتون میده بخور ای بس گاهی یه پزشک حاضر
از تعداد کم خانوم ها شما اینجا استفاده میکنیم برای خانوم ها بزا
که با همون زنوکی ها دارن درمان
میشن ای بس یه زنی سنتی اونطوری مثلا مثل مادر خود من که فکر کنم از این نظر واقعا اینطوری بود درک بیولوژیکش از وضعیت بچهش بیشتر از این پزشکش پس انباشت دانش لزوما با فهم یکی با اگه من غلط میگم آقای
نه درسته میفهمم
در فاز یک گادام بحث میکنه انباشت دانش لزوما مصادره فهمو بالاتر یا پایین‌تر نمیده حتی تفاهم رو ها چون اینا ریش گرفتن میفهمم یکی از مسائل مهمی هم که میشه بردن نظرم هم این که در اینجا دیگه بین فهم و تفاهم خیلی اختلافی نیست مثلا باید این باز بشه یه مقدار بحث
بله نه همینه این که ملاک
من یه چیزی فاوربی بزنم عیبی نداره این حرفا رو که ما هم قبول داریم ولی بحث وقتی شما بخواهی در باره سیستم فلسفی بحث میکنیم که برای خودش دوگون دستگاهی داره و گنبد و بارگاهی و گادامر برداره 105 سال 103 سال 105 سال عمر کرده گناه بهشتی گفتش که اینونه خودنوش داره تو 73 سالگی
بله
و خیلی خودنوشت خوبیه فقط تنها مشکلش 30 سال بعد هم زندگی کرده زندگی کرده باز من نوار آقای بهشتی میشونه این بحث فلسفی
نیست. خود نوشت دیگه هم بعدش نوشت. 2007 هم باز یه دون نوشت. 1998 هم یه دون نوشت.
1900.
نوشت یعنی به مصاحبه مفصل همین گروه
نوشت. مصاحبه آیده خود نوشت نداره. بعد وقتی که شما میخواین نظام فلسفی بگیم حتی نظام فلسفی تو سنت های ما یه میداره متفاوت از نظام فلسفی اون چیزی که تو دنیای مدرن بهش نگاه میکنن یه میداری اون خشکی منطقیش کمتر اون طرف و این در حال باید یه تفاوتی مثلا با بان مثال تو این جایی که شما گفتیم با یه توصیه اخلاقی باید داشته باشه بعد این مطلب شما این خیلی درسته ولی تش تبدیل به توصیه اخلاقی میشه مثلا گشودگیتون رو زیاد کنید این یه وقت نظام فلسفیش نمیشه گفت یه سری مشکلات اینطوری داره یعنی ببینید شما مثلا فرض بفرمایید که مثلا دکارت یه چیزی میگه یک نگاه میگه 250 سال بعد به قول آقای بهشتی درست روز فوتش گادامر به دنیا میاد و این رو حتی مثلا به این عنوان گرفتن که کندم اون درست آمادن این یه نوعی رفتن اونه ببین تو اینجا وقتی این نظام فلسفی که اینطوری میگه بعد یه چیزهایی بگه که از حیث فلسفی و منطقی ضد اون باشه نه اینکه مثلا تفاوت نسبی با اون داشته باشه یا اونطوری که توی مثلا اون نظام اون مثال معروف مثنوی در مورد فیل این بیاد یه چیز دیگه بگه یه بگه چیز دیگر بودنش شبیه همون دیدن از دو زاویه و مثلا مشاهده های مختلفی تو تاریکی از یه فیل دارن اینا یک کمی اینجاها با هم این مرزها مخلوط میشه مرز بین یک نظام فلسفی و تفاوتش با نظام دیگه و اون مدعایی که داره و این گوناگونی و این دگرگونیش و اینه که ببینید شما مثلا توی دستگاه‌های فیزیکی ما واقعا این مشکل رو نداریم مثلا دستگاه انیشتنی که میاد در فیزیکی که ارائه میده مدعاش این نیست که من دستگاه نیوتن رو در و داغون کردم واقعا هم نکرده میگه که اون یه مثلا بخش کوچیکی از این حقیقت رو کشف کرده من پامو گذاشتم روی شونه اون و رفتم یه بخش جدیدی از حقیقت رو کشف کردم که اون بخش قبلی هم نه تنها سر جاشه بلکه پای من رو شونه اونه توی این نظام های فلسفی یه میداریم معکوس این میگن یه نوعی وقتی که میاد اون قبلی ها رو یه نوعی در واقع میخواد بگه که انگار که اون رو من کنار گذاشتم یه چیزی جدیدی ولی اینجا حالا این بحث مفصلی شما تو اون نگاهی که حکمت نامتناهی داره فهم می‌کنم که اصل دعوایی که حکمت نامتناهی با اینا میکنه یه اینا همه ابعاد مختلفی از حقیقت و هر کدوم نسبتی از حقیقت و اتفاقا هیچ تناقضی من هم نداره بلکه درست متکی بر اونه که حالا مثلا اگه بخواید من نمونه هاشو مثل همین چهارم فهمی که الان بحث شد من اعتماد برای دیدن این، برای این نگاه، برای اولین بار بود که مثلا فلسفه گادامر و هایدگر و دکارت و دیلتاری و نبرم اینا رو تو این چند روز چیزهای مختلفی از منابع مختلفی که به شکل کاملا با هم متضاد بودن و به نگاه های مختلف داشتن، این هم رو پیدا کردم. وقت خیلی زیادی گذاشتم تو این هفته، هرچی وقت اضافه داشتم داشتم تو این نگاه های مختلف ببینم که آیا این برداشتی که من دارم به نوعی در یکی از این نگاه ها شباهی برای ردش پیدا می کنم. مثلا خیلی خیلی چیز کردم با چیزهای مختلفی که آخرش مورد چیزهای آی بهشتی بود که گوش دادم، ولی تهش آدم می بینه که همینطوریه. این نگاهی که حکمت نامتناهی داره خیلی متفاوت در نمیاد. ببین مثلا من به ادامه بدم چون داشتم سوال میکنم
من چیزی داشتم فهم کردم. خب ورقیتون انقدر ورقتون
چقدر من میگم
ورقتون داشتم میگم چقدر
الان چی داشتم میگم تا تموم بشه بعد وقت من نواسیم که شد
بعد من این نکته رو بگم برای هم رو همین این نکته رو باز بکنیم فکر کنم رکن بحث این بود باز
میشه. آقا ما این نوبت ایشون بود، من نوبتش رو خراب کردم.
من نه اون دیگه سوالات جدای از این سوال، این سوال تموم شد.
نه در مقایسه با فیزیک کردن فکر کنم که اینها هم تقریبا چنین دعوی دارن. من دکارت رو رد نمی کنم،
بله،
یا کل فلسفه تاریخ فلسفه رو مثلا اون شکل و همین دلیله که تقریبا چنین دعوی دارن. می شود از این نوع فهم در با زبان فلسفی سخن گفت، با زبان فلسفی سخن می و میشه این رو به یه رشته دانشگاهی تبدیل کرد و میشه بر اساسش میگه که حقیقت و روش و این تقریبا روشمندی رو تعداد زیادی رد میکنه، اما میگه روش پژوهش پدیدارشناسانه وجود داره و بر اساسش روش پیشنهاد میکنه.
این محتوایی که من میگم خیلی با این مطلب شما سازگار نیست. حالا من نمونه‌هاشو عرض
کردم. خب وضع موجود من دارم میگم، یعنی شما مثلا
توی این به سبب این مکاتب خیلی با این چیزی که شما که من
یه مقدار شاید جهان
بخش دیگری شبیه اون چیزی که مثلا فرسون که توی فیزیک میگن توی فلسفه نه محتوای مطالبشون نه مدعاهایی که نقل میشه خیلی با این مطلب شما این سازگار نیست. من نمونه هاش هست،
حالا بدون اینکه دوستان فلسفی رو متهم کنم ولی فکر میکنم که ما زیادی تو ایران این رو فلسفیش میکنیم، یعنی چون در اختیار فلسفه است، شرفش در اختیار اهل فلسفه است، اساسا اینو فلسفیش میکنه. بعد
از فلسفه است دیگه، یعنی چی فلسفه
میکنه؟ خب وقتی که شما میرید مثلا فرسون روی یکی از این شاگردهای معروف اینها که مثلا ریشارد کرنی ایرلندی، ریشارد کرنی پدیدارشناس به عنوان فیلسوف پدیدارشناس هم مشهوره، اما یک کتابش که ترجمه شده در باب داستان اینو بخونید و باور نمی کنید که اینه یه فیلسوف نمشته. روشمندیش هم کاملا روشمنده ها،
یعنی بحث هنر که میشه یه بحث دیگه. مثلا داستان میگه فرسونی که سارت هم فیلسوف هم داستان نویسه، داستاناش یه فضاست، خود فلسفهش یه فضاست، خیلی از اینا داستاناش رو قویده از فلسفه شده. و یه چیز دیگه از تو وقتی تو عرصه هنر میگه
داره فلسفه ورزی میکنه، دقیقا تو درباب داستان داره فلسفه ورزی میکنه. یعنی به این شکل شد اصلا معقولش اینجوریه. آقای سلیمان کریشلی که باز اون هم پدیدارشناس است، قرار شد یه مجموعه ای رو در بیاره. همه ایراده هایی که بهشون داشتن این بود، گفتن پدیدارشناسی رشته سختیه، نمیشه فهمید، مردم عادی درکش نمیکنه. اینا نشستن گفتن باشه، ما مفاهیم مرتبط با پدیدارشناسی رو به زبان ساده میخوان بیان کنیم و شروع کردن این مجموعه رو زیر نظر سالمین کشتی در آوردن که همین کتاب های کوچیک کوچیکی بود که دوتاش به فارسی ترجمه شده، یکی در باب طنز فکر میکنم از خود سالمین کشتی، یکی در باب داستان. من کمتر دیدم اهل فلسفه مواردی اوضاع بشن، همونطور که اهل فلسفه وقتی از افلاطون و ارسطو بحث میکنن کمتر وارد تراژدی ها میشن. ما افلاطون و ارسطو رو در به خصوص دیدگاه های هنریشون که باید تو تراژدی ها دنبال کنیم، نه در مثلا فرض فرمایید ببین الان برگردید مثلا به همین ترجمه های بوتیقای ارسطو، دائما یا اهل ادب یا اهل فلسفه ترجمهش کردن تو زبان فارسی. بعد ارسطو میگه بنابراین من میخواهم مباحث خودم رو توی بوتیقا بر سیر طبیعی عنوان چی کنم پیش ببرم، میگن خب منظور از سیر طبیعی حرکت از کل به جزء. این کانه این برداشت فلسفی است، منظور ارسطو نیست، یا لااقل مفسر میگن نه منظورش این نیست،
کمکاری اهل هنر میرسونه و پرکاری اهل فلسفه.
من استفاده بگم خب اون داره میگه که من دارم از ساختن حرف میزنم و ساختن نظم طبیعی خودشو داره به همون معنی فوزیست یا فیزیسته.
من
ما این تبدیلش کنیم به اصل فلسفه.
اشکال خانم حیدری شدید تر بشه، کاملش خیلی چیز بشه. نه این از سوال از شما میخوام بکنم. ببین ما بدیم این کمی روشندتر توی مسادی بینیم آقای باشه، الان جلسه کمی خودمونی شکست کنیم. مسادی چیز انگورت و دورد طلبگی من بکنم به شما برسیم یه بار بچید. ببین مثلا
آقای لبید با جواب بدن به همین
نه خوبه
حالا یا شما جواب بدید. این پدیدارشناسی عمل فهمیدن درست شد یا پدیدارشناسی روح؟ ایشون من میخوام شما در یه جمله پدیدارشناسی رو تعریف کنیم، تو یه جمله خیلی توضیح نه نه مثلا هنری یه جمله یه پدیدارشناسی اینجا یعنی چی؟ اصلا فرض کنیم هیچی من نمیدونم از پدیدارشناسی، برای مجدی میگه که با این چیز یکی از این چیزها میگه که تو انگار که من به اون پروفسور باتلت چی میگه یکی تو فرض کنیم هیچی نمیدونم از ویتگنشتاین، تو ویتگنشتاین یه فرض کنم من هیچی نمیدونم مثلا دو کلمه میگم چی میگه حساب چیه. خیلی خود شما از این هنر یعنی اینجا
جدا از این هنر ندارم ولی اصلا
پدیدار شناسی عمل فهمیدن یا مثلا اصلا پدیدار شناسی یعنی چی؟
ولی اگر خودم درست استنباط کرده باشم و فرصت زیادی را نگیرم اینه که فکر من به بودی از سنت فکری ما هم نزدیک نمیام سنت فلسفی رو زور میگه که علم حضوری مقدمه بر علم حضوری، پدیدار مقدمه بر فنومن مقدمه بر نومن.
حالا نه همین اگر من یه جمله یکی از این جمله رو شما ادعا کنید اگر این جمله رو
نه یکی نیست الان نمیگم پدیدار
لزوم عمل حضوری علم حضوری مقدمه بر علم حضوری درست شد؟ اگر منظور اینه اگر بخواید تو یه جمله واسه این متفق تمام فیلسوف هاییست که فیلسوف های شرقی و سنتی که اصولا اصلا پدیدارشناسی نه میشناختن نه میدونستن و ادعای اینجا رو پدیدارشناسی حرف تازش چیه؟
این اصلا حرف همه هست ببین تو سنت فلسفی غرب خیلی
نه تو همون فلسفه هون
خوز بعد از دکارت ها
ببین فلسفه تو سنت فلسفی غرب هم یه دوران جدید مدرن داریم دوران مدرن کار نداریم پدیدارشناسی وقتی آمد در مقابل اون نگاه سنتی قدیمی که تا یه جاهایی با ما مشترکه به عنوان پدیدارشناسی حرف تازه‌ای داشت درست شد؟ اگر حرف تازه شو این یه جمله بگیری یعنی هیچی نداشت، ولی اینطوری نبود که حتما یه چیزی داشته. اون چیز چی بوده؟
فکر نمی‌کنم انقدر با سنت فلسفه یونان یا قرون وسطا مشکل دارم.
نه نمیگم مشکل دارم، ولی این دوون دستگاه جدید متاع جدیدش چی بوده؟ این بقالی یا این سوپر یا این هایپر مارکت یا این امامزاده مکاشفه جدیدش چی بوده؟ این اگر اینه که شد این جمله است، این جمله اصلا هیچی نیست، چون این جمله تمام در واقع نگاه کلاسیک قدیمی اولین حرفش و اولین مطلبشون همینه، تقدم علم حضوری بر علم حضوری بر حضوری. این طبیعتا نمیتونه پدیدارشناسی این باشه با این همه دم و دستگاه و چیز و پدیدارشناسی روح مثلا در مار هگل و پدیدارشناسی
اینا همه دوران مدرن هم شما دارید
میگم اینا قبل از اون بود.
این پدیدارشناسی مشکل ندارن باشه.
این پدیدارشناسی جدید چی داشته؟
اینجورسون که برمیگرد به دوران قرون وسطا
اصلا با کار ندارم. من یه سوال دارم میکنم این پدیدارشناسی که جدید شده و متاع جدیده اینو در یه جمله ای بخواهیم سوال کنیم این جمله از چیه؟
همین که شما پدیدار رو مقدمه بر فنومن قرار بدید
فنومن خود این دوتا واژه رو بحث ما واژه ها میخواییم واژه ها رو از تو واژه در بیاریم تبدیل به یک جمله کن بده عبارت نه مثلا همین علم حصولی حضوری
از پدیدارشناسی دقیقا از همون سنت فلسفی غرب در باب نومن و فنومن در اومد.
بله
یعنی و اینا بعد سابقه داشت و
خودشون در اومده و اون که در اومده تاش چیه؟
علم حضوری، علم حصولی چجوری در اومده؟ خب بر اساس یه سنتی در اومده دیگه نیست.
من نماینده فلسفه نیستم، البته آقای براهیمی استاد هنر هستم، ولی من نماینده فلسفه
نه بابا نه.
هر شبت که حالا بطه سال الان پیدارشناسیه؟
نه با مال مثال گفتم
اگه
مثال ها، ولی این برای مثلا چیزای دیگرش هم میخواییم پارز
اون خود پیدارشناسی هفته جا داره بهش بپردازی، یعنی حالا نمیدونم اگه چیزمون مطرح بکنیم
نمیدونم صلاح ملکتیش
بسرم پیدارشناسی رو در واقع به نوعی برمیگرده به دکارت، البته پیش از اون اولین بار شاید هگل به کار برد، ببخشید به حسل شاید برمیگرده، تلقی که از دکارت داره اولین بار هگل به کار برد و شاید پیش از اون کانت این تمایز نومن و فنومن رو اونجا گذاشت و ما فنومنولوژی رو اونجا میبینیم، ولی چیزی که حسل به کار برد، وقتی صحبت از ایده پیدارشناسی میشه از حسل یاد میکنن که در واقع خودمون هم اینو در واقع از برنتانو میدونه، فرانس برنتانو، در یک عبارت علاقه قدوسی میگن در یک عبارت بازگشت به خود چیزهاست. زمانی بود که توی تا زمان حسل انقدر ما بخوایم میخواستی با یه امری مواجه بشیم، انقدر بنیانهای نظری و مسیرهای رسیدن به پدیده ها در واقع انقدر پیچیده بود و از راه روشهای سخت و سنگین و اینها میگذشت، انگار خود اون توی این وسط گم میشد. حالا بعضی میگن پیدارشناسی غیر از فلسفه است، یا بعضی میگن نه اینم یه جنبش فلسفیه، در واقع اینه که برگردیم دوباره سراغ خود چیزها، تمام اون آگاهی های نظریه به قول حسر افقه کنیم و ببینیم خود این چیزها به ما چی میگن. البته خود این هم باز یه ابعاد خاصی پیدا کرد که هایدگر اومد گفت من اصلا هستی و زمان به معنی کتابی در ذیل پیدارشناسی حسلی نوشت و به حسل تقدیم کرد، اولین بار استاد تواضع به خرج داد، حسل گفت این اصلا پیدارشناسی نیست، تو چاپای بعد از بشکن. و گادامر هم که شاگرد هر دوی اینها بود، در واقع این پیدارشناسی توی پیدارشناسی هرمنوتیک رو مطرح کرد، که در واقع همینی بود که من تا یه حد کوچیک اشاره کرد. بله من هم شما اشکال زیاد
من این نکته هم خدمت میگم، اینجوری نیست که مثلا چون تمام فلاسفه ما مثلا یا نوستا اینها این اصل و پذیرفته بودن دچار اشتباه پیدارشناسانه و معنی
بله نخیر بله بله
مثلا مسخره میکردن متفکرین قرون وسطا رو دوران رنسانس که اینا میگفتن چون ارسطو گفته مثلا دندانه اسب این تعداده، دندانه اسب این تعداده، و نرفتن بشمارن، پدرشان میگه برو بشمار و همین راحت. و یا مثلا
فلسفه اخلاقی
نه
بحث در همینجا
میشه هنجاری، حالا
اعتقاد به این هست در این نمیشه که ما پدیدارشناس شده باشیم،
نه توضیحی که آقای لبی میده بیشتر این اشکال رو تشدید میکنه، ولی این نیست. اینی که ما گرفتار پیچ و خم روش ها شدیم یا نظریات شدیم، حالا میگن یک کمی رو بکن برو مستقیم، میشه توضیح اخلاقی.
چرا اخلاقی؟
به دلیل اینکه
حالا باشه چه اشکال داره؟
خب همین دیگه نظام فلسفی نمیشه.
چرا نشه؟
چرا
توصیه اخلاقی نظام فلسفی نیست که؟ چرا ببین مثل چیه؟ مثل
اخلاق علم حداقل.
ببین بالاخره وقتی
چیه؟ این چهار نوع فهمو ببین سراغ ببین از کجا
شروع. خب آره شما از اول فیکی بیان جلو همین ببین به کجا رسیدیم.
من ولی اون چیزی که قدوسی دنبالشم این نکته است که حالا این نومن و فنومن رو متمایز میکنن، بعدش هم این در واقع از این به پدیدارشناسی میرسن که ما به نومن دسترسی مستقیم نداریم، مثلا چون نمیتونیم بهش برسیم پدیدارشناسی اهمیت پیدا میکنم.
اینم بله اینم هست، ولی این باز گفتم من خواسترش نکنیم، یعنی توی چیز خیلی کلی هم بازگشت به خود چیز هاست، ولی توی نگاه از این از کانتی اومده دیگه که واسه ما نمیتونیم بفهم که اون چی هست، در واقع چی هست، فی نفسه چی هست.
ولی مدل فیلتر کانت رو حسر نداره، یه جور دیگه میتونیم فیلتر بذاریم.
به معنا ببین این همونه که ادامه پیدا میکنه، میگه همونه که هست، همونه که داره نشون میده، همونه که بر ما پدیداره، همونه که باش هم توی این سنت ادامه پیدا، همونه که باش ارتباط برقرار میکنیم، و توی مثلا گادامر میشه همونه که به زبان میاد، یعنی اون چیزی که به زبان میاد، وجودی که بتواند. حالا من نخواستم وارد این بشم چون خودش بحث مفصلی. هایدگر میگه زبان خانه وجود است و مثلا راجع این بحث میکنه. گادامر صحبت از این میکنه وجودی که بتواند فهمیده شود زبان است. این غیر از وجود زبان است ها. وجودی که بتواند فهمیده شود زبان است، این ادامه همون پدیدارشناسی هرمنوتیکه. یعنی که من توی صحبت هم دوره هرمنوتیک رو صحبت کردم یا نه؟ صحبت نکردم. خب از اصل ماجرا نکنم. خب تو صحبت های خودوسی هم یه جایی چیز بود اونو
در واقع توی اینجا من تست هایی دارم میزنم راجع به اون مطلبی که میخوام آینده بگم.
خوبه اصلا روشن میشه از هرچی چالشی تر باشه بهتر روشن میشه.
توی این چهار نوع فهم اول که یک نوع فهمه، این واژه هایی که الان شما خود شما گفتیم من میارم که بعد چیز بشه، فهم عقلی یا گزارهی یا بدیهی، درست شد؟ خب این چیز واضحیه که خیلی بهش کاری نداره. بعد فهم دوم به معنای توانستن عملی که ریشه ارسطویی هایدگری توانستن انجام چیزی رابطه که اینا مثلا رو رابطه سوژه و ابژه داره. خب حالا سوال، آیا هیچ نوع فهم دومی وجود داره که همراهش فهم اول هم باشه؟ بله. نباشه
میتونه. بله
مثلا
بله. مثلا شما ممکنه مثلا نتونی شنا کردن رو توضیح بدی به مثلا شنا میکنی، یا مثلا ما اصلا خیلی چیزها رو بهش
همین مثال چیزی که شما میگی مثل یه آدمی که تکنیسیانی که
بله.
تکنیک داره اینا، اینجا توان توضیح نظری مثل یک استاد رو با توان درک نظری یک شناگر از شنا یا یه تکنیسن از تکنیک شما یکی گرفتی.
نه
امکان نداره که کسی از شنا یه مفهومی توی اون ناخودآگاهش تو وجودش نباشه حالا میتونه شنا کنه. از این غیر ممکنه.
شما میگی غیر ممکنه یا نقل از من داره میگی؟
من میگم
یعنی طرف
یعنی در واقع همیشه این
شنا بکنه ولی
این فهم دومی جلوه ای از اون فهم اول، غیر این بیمعنیه.
این البته یه تمایل میتونم
مثل چی مثل مثلا در واقع این تفاوتی که بین مثلا فهم اعتباری و فهم حقیقی آقای مطهری در بحث با علامه طباطبایی تو اون توضیح توی تشریح جلد چهارم اصول فلسفه داره، میگه که این نگاهی شما میکنی این نگاه باعث میشه که اعتباریات از حقیقت فاصله بگیره. وقت در واقع این چیه؟ اصلا این اساس این دوگانگی رو قبول نداره. مثلا این به دلیل دوگانگی، به دلیل این نوع دوگانگی که تو ذهن های متحری میره اینجا بیان میشه. مثلا یکیه. یعنی شما اینی که این باید و نباید جلوه از هسته، نه یه چیز جدایی. در واقع یک نوع نگریستن به اونه که بعد باید میاد توش. اگر اون نگریستن نباشه این باید جلوه ای از اونه.
احسن.
نمیتونی شما بگی خورشید مثلا این خورشید اصله یا پرتوش، این دوگانگی باطل اصول اینجا هم میداره. این جواب این فهمی که فهم توانستن اولی این فهم دومی جلوه ای از اون فهم اوله.
ممکنه
و اصلا امکان نداره تو اولی نباشه دومی باشه. بله ممکنه که یه دونه شناگر یه تکنیسیان مثل یه استاد مثلا شما یه دونه تکنیک فرض کنید که مکانیکی رو یه مکانیک بلده، اما توضیح نمیتونه مثل یه استاد مثلا دانشگاه شریف رشته مهندسی که توصیف مهندسی میکنه، توصیف نظری میکنه، اون مثلا فیزیک سیالات نمیدونم استاتیکی که تو این هست اینو نمیتونه بکنه. این معنیش این نیستش که اون درکی از اون مفهوم نداره به معنی اولی.
من نگفتم درکی نداره، اصلا داره، اصلا به اسمش فهمه.
خب همین پس دومی داره بدون اولی اصلا امکان نداره.
نه حالا که
هر دومی یه اولی توش هست
ممکن.
در اولی یه دومی هم توش هست. یه آدم فیزیک دانی که فیزیک میدونه اما نمیتونه از تو نگاه ما مثلا از این تکنیک ها یه مثلا موشکی رو در بیاره، مثلا شما فرض کنید که تئوری نسبت انیشتین که در اومد، یه گروه عظیمی از دانشمندان سالها کار کردن تا بمب اتمی رو از توش در اومدن در آوردن. حالا میتونه کسی بگه که اون کسی که درک نظری از فیزیک نسبیت و شکافت اتم اینا داشتن، اینا این چیز فهم اولی داشتن دومی نداشتن، در حالی که این اصلا اساس باطله. به دلیل که اون اولی
برای رسیدن به دومی بلا هیچ فاصله ای نیست. مراتب بالاترش که زمان میبره، نه مراتب پایینترش. این نیستش که ما اصلا در واقع بتونیم اون اولی داشته باشیم و دومی بدون اولی. بعد ما خواهیم شده سومی چهارمی. این همین در واقع مسئله شما در مورد سومی و تناسبش به اون دو تای اولی میاد که آیا اینا رابطه سوژه سوژه است؟ اصلا امکان نداره رابطه ابژه وسط نباشه. این حرف باطله به دلیل اینکه در واقع هر نگاهی که
حالا باطل بودنش خیلی
باطل.
با تاکید نگه،
با تاکید
نمیشه که
ببین توافق، ببین شما میگه توافق، تفاهم، دوگانگی، دیالوگ، فرد میتونه بدون ابژه بیاد با طرف مقابلش حرف بزنه؟ این هیچی نداره، این اصلا حرف بی‌معنیه. یه ذره یعنی در واقع با بدیهیات چیز داره. من با آقای چیز شروع هم دیالوگ کردن، منهای دیالوگ هیچی ندارم. بهویلی اصلا از اساس یه حرف بی‌معنیه،
یعنی اینکه مفهوم نداره، چی ندارم و نمیدونم این از کجا داره بردین اینو.
خیلی همین دیگه،
شما گفتم خیلی چیزی داریم، زیادی چیزی داریم، ما کلی پیش داشته داریم.
نه اون پیش داشته هیچ. ببین شما این فهم نوع سوم، توافق و تفاهم، رابطه سوژه و سوژه است و ابژه تو کار نیست.
میدونی شما اینجوری در نظر بگیم ابژه وقتی توی اون دوتای دیگه هست، مثلا من این میشناسم، این منفعله، ابژه معنی منفع، این انفعاله، ببینید که این مورد فهم من قرار میگیره، یعنی در یه فرایند سوژگی منم که فعالم دارم اینو میشناسم. اما توی اون حالت سومی نه، این هم فعالیت داره. حالا ممکنه یه جایی مثلا توی گفتگو
چی فعالیت داره؟
اون چیزی که من دارم میشناسمش اونم فعالیت داره، اونم برای خودش یه افقی داره. یعنی توی یه دیالوگ انقدر که اینجای سوژه ابژه هی عوض میشه، هر دو سوژه
نشد. ببین الان من در واقع با یک چیزی، با یک موجود بیرونی دیالوگ دارم، دو شد بین دو تا سوژه رابطه برقرار میشه و این وسط ابژه ای نیست. ببین این ادعا، اینا ادعا ابژه ای نیست.
نه نمیشه گفت ابژه ای نیست، علل اطلاق نیست. در واقع این شکلیه که شما
ابژه نیست و علل اطلاق نیست، فرقش چیه؟
از اول تا
رمان یه فیلسوف داری صحبت، فلسفه
داری صحبت. نه من فیلسوف نیستم، از اول تا
فلسفه داری صحبت شما کنید. یعنی چی علل اطلاق نیست با نیست؟
به این ما منگیم یه فرایند فهمیدن داریم، یعنی فرایند وقتی میگیم یعنی یه پروسه است دیگه که داره اتفاق میفته. توی فهم گزاره یا فهم نظری در واقع ما یه ابژه‌ای داریم که مثلا داریم در مورد اون فرایند فهمیدن داره اتفاق میده، رخ میاد تو معرفت گزاره‌ای. توی دیالوگی که داره اتفاق میفته بین دو تا سوژه، ممکنه گاهی این ابژه فهمیدن باشه، گاهی اون باشه. یعنی این دائما در رفت آمده، مثل گفتگوی درونی که من با خودم دارم.
اون دائما در رفت آمده، یعنی هر فهمی همون فهم اولی داره با یه فهم اولی. یعنی در واقع یه جوری شما اینا مثل خط و نقطه است. اینجا می شما بگید این خط یا نقطه است، یا این اصلا دو تا با هم در تناقض نیست. من شما الان این بحث رو ریاضی بگیم که این خط، این مثلا یه دست میذاریم روی خط، یعنی یه خط دست اینجا، این خط یا نقطه است، این سوال باطله. بگیم هم به یک نگاه این سیالش رو نگاه کنی خط، اما برشش نقطه است. در واقع اون اولی و دومی خط و نقطه است.
خب اگه این یه خطی بین درسته، یعنی نقطه نباشه، خطشون برقرار باشه، برای میشه همون رابطه سوژه سوژه. و این مطلقاً باطله، نمیدونم چرا مطلقاً باطله.
یعنی که شما در واقع اینجا
سوژه سوژه است، یا اصلا باطله؟
نه سوژه سوژه اینی که اینجا ابژه نیست مطلقاً باطله.
نه ببین وقتی میگه رابطه سوژه سوژه به خصوص تو این شکل پیداشون صورت که من میدونم، میگه سوژه هم سوژه است هم ابژه است. من وقتی با سوژه او هم سوژه است هم ابژه است.
این تغییر و تبدل اینقدر داره اتفاق میفته.
همون نکته که شما میگید، یعنی بین اینها نمیتونه چی باشه.
اصلا دو تا نگاهه. ببین بحث اینه دو تا نگاهه. وقتی شما مثل همین نقطه و خط، هیچ تفاوت ماهوی با هم اینه،
یه همزمانی داره،
ماهوی با هم
نقطه است هم جزی از خط.
الا این که شما وقتی که این ماهیت رو از این ور نگاه میکنی خرطوم فیل میبینی، از اون ور نگاه میکنی گوشش رو میبینی، از اون ور پاش رو میبینی. این بحث در واقع اون حکمت نامتناهی اینجاست. این دعوایی که شما دارید میکنید از اساس باطله. شما دعوا داریم میکنیم برای این که ما داریم یک حقیقت رو میگیم، این دو زاویه است، این دو زاویه هیچ مشکلی نداره.
وقتی سوژه رو کار میبره به همون سوژه دکارتی تو ذهن هست، تو ذهن اهل فلسفه داره
اشاره کرد،
مجبوره که توضیح بده، بگی که منظور از سوژه و سوژه، یعنی که هر سوژه برای اون سوژه برای ابژه هم
هست. بله، ببینید دعوای
خود سوژه برای خودش هم ابژه است.
بله.
و این نکته رو در نظر بگیرید که بحثشون در مورد زبان چرا مهمه. در واقع زبانه که مرزبندی ایجاد فهم ما قبل زبان هیچ مرزی نداره. این تقسیم بندی ها
مطلقا باطل.
ببینید
یعنی چه فهم قبل از زمان هیچ مرزی نداره؟
شما مثال چی کنید؟ مثلا فرض کنید که کره شمالی اینجور که من شنیدم بچه هایی که از مادرها میگیرن در همون دو ماهی یا سه ماهی میگذن تو استخر، اینا شنا یاد میگه. آیا بچه میتونه شنا رو توضیح بده؟ قطعا اون بیمرزی میان فهم عملی و نظری در بچه هم هست. زبان رو نداری کنار تفکیم
تفهیم نداره، معنیش نیست که فهمش و ذهنش تفهیم
نداره. بچه هم زن تو آب و شنا میکنه، میگن 17 هزار بچه اون که دیده بود میگن 17 هزار بچه تو استخر. هیچ بچه هم نیست که شنا بلد نباشه، مثل کشور ما مثلا که از 7 سالگی شروع میکنن. بعضی بچه هاشون از آب میترسن و این از ناشی از فرهنگه، تو آخر عمر از آب میترسن و حاضر نیست شنا یاد. ولی اونا میگن همه بچه هم زن تو آب از 3 ماهگی یا 2 ماهگی یا 2 سال و همه شون هم بلا استثناء شنا بلدن. شنا بلدن نه اینکه مثلا کرال و سینه و نمایی حرف، نه نه، همین شنا سگی که میگن.
نه اینه که اینه به معنی یه روش تربیتی خوب باید
حالا
الان از این چه بحث فلسفی میخواییم این
نتیجه بگیریم؟ بچه روش تربیتی
برای یه مثال دیگه ما خواهیم
نه مثال داری از این چی میخواییم نتیجه بگیریم؟
این نداشت که نمیست شنا کنیم.
نه چی میخواییم نتیجه بگیریم؟
درکش فرق داره دیگه. هم چیزی که شما گفتید بچه که دنیا میاد یه درکی داره، یعنی یه فهمی داره. بله فهمی داره، ولی توضیح نمیتونه. توضیح نداد، عدم توانایی توضیح دلیل بر نداشتن فهم که نیست. اون شنا رو نمیتونه توضیح بده، ولی فهمی از شنا داره همون بچه
رو. ولی معرفت گزاره که نداره که،
یعنی مرزها اونجا جدا نیست، ولی وقتی ما وارد زبان میشیم
بلند بگیم که
مرزها شکل میده و مجبوری میگیم که مرزها وجود نداره در فهم، در
نه این مرز رو از اینجا چی نتیجه گرفتیم متوجه نشدم. بالاخره
من فکر کنم این بحث اگر فرضاً بریم بگیم بحث درستی باشه، ولی خارج از چیزه جلسه شد دبیر نداره.
حالا بریم یه بحث داخل از این چیزی که شما کردیم بخواهی که بریم. اصلا فرض کنید که مرز بین توافق و سکوت، اگر مرز شما مخواهی بگید
بله
مرز، هیچ توافقی بدون سکوت نمیشه، هیچ سکوتی بدون توافق نمیشه. اصلا مرز به معنی مطلقش هست. نسبی شما بگید. به حکمت نامتونه میگه اینجا نسبیه.
داره.
تو این فضا شما تا اینجا که میرسد به این فضا شما دارین سکوت میکنی یا دارین مثلا چی بود توافق میکنی. این اما نه مطلق که بگیم که اینو مطلق بخوایم بگیم مشکل
توی گادامه کلا هیچ چیز مطلقی نیست، مخصوصا اون نامطلق ترین چیزها که مرز هاست. یعنی مرز ها دائما هستن برای شکسته شدن و از بین رفتن و نابود شدن. یک بحثی توی گادامه دو هفته میگم در صحبت ایشون هم من عرض پاسخ ایشون هم عرض کردم، بحث حکمت لکنت.
یعنی
کی؟ آقای هیده. بله چون میگه جالبه
جاداره.
ها جاداره،
خواست بگه سلامی عرض کنه.
ها بله آقای هیدری سلام. بحث حکمت لکنت اتفاقا به همین میپردازه. من یکی از شارحانی که ابتدای اسم بردم و در موردش صحبتی هم گفتم، این ارائه مبتنی بر خانشینی کریسلانه که یک کار مفصلی داره راجع به ویتکنشتاین و گادامه و توی همین بحث سکوت. یعنی ویتکنشتاین هم در ویتکنشتاین متأخر هم روی سکوت خیلی مانور میده و گادامر هم از قضا و گادامر هم از به عنوان آبای فلسفه میان فرهنگی جالبه که روی این قضیه مانور میده. این بحث سکوت بحث مرزبرداری نیست، کما که گفتگو مرزبردار نیست. این گفتگو که مرز داشته باشه گفتگو نیست دیگه.
این حرف هم نیست، هیچ گفتگویی بدون مرز نیست، هیچ امکان نداره. امکان نداره که شما گفتگو داشته باشی مرز نداشته باشه.
یکم توی الفاظی ما من میگم گفتگو رفتن فراتر از مرزها رفتنه.
شما
باید توی مرزی باشی
مطلق. مثلا شما میگین که فلسفه چیز گادامر هیچ مطلقی نیست، خود این مطلقه
باش
نمیشه اصلا
نداره که
پارادوکس میشه
باش. پارادوکسی ما اینجا دیگه پارادوکسه که
نه
اینجا قاعده داره نه اونم قاعده داره
میگه مثلا من باور رسیدن به حقیقت روشی نداریم ما قرار نیست سری آکسیوم بذاریم بگیم که اینا یه سری اصول بنیادی نه همین اصول امتناع اجتماعی نقیضه نمیدونم استحاله فلانی اصلا من اینا رو قبول ندارم
اینا رو به شکل مطلق اولا گادامر نمیگه اگر هم بگه مطلق کلا اشتباهه اگر هم چیزی
نه مطلق که نمیشه گفت بالاخره تو یک دستگاه کار میکنه
یعنی خود این ببین تمام این چیزایی که مثلا بچه‌ها من گزاره‌های زیادی رو الان یادداشت کردم که دیگه چون هر کدوم کلی بحث میگه واردش نمیشم هر کدوم از اینها دچار وقتی که به سر به این شکلی که بیان میشه دچار مشکلات خیلی جدی میشه مگه اینکه شکل شما تغییر بدید یعنی درست میشه متوجه یک نگاه دیگه
نه میخوام این مثال
رو نشون بدم.
خب من
خود سوالم بگم. سوال دارم سوالاشم بکنم. خیلی فلسفی سوال که گیرم داخل دیگه.
توی همه این چیزی که برمودیم که وقتی که یه جا صورت یه جا آبجه و این یه جا سوژه و آبجه یکی یعنی هر دو سوژه میشن و برمودیم
چون هر دو فعالم تو دیالوگ اینجوری
آره فرمودین که ما مثلا یه اثر هنری یا اثر تاریخی اون اثر چون زنده است اینجا گفتیم که بهش میگیم تفاهم هر دو با هر دو سوژه و تفاهم دارن ببین ممکنه اثر هنری یا تاریخی زنده بشه ولی اون تابلو نقاشی که فهمی از مثلا من که دارم نگاهش میکنم که نداره زنده هست برای اینکه اشتر به من میرسونه ولی خودش که فهمی از من نداره چجوری اون سوژه میشه که منو بفهمه و این تفاهم ایجاد میشه
نکته خوبیه ببین در واقع اینجا این چیز صحبتی که شما کردین خیلی راه خوش است اون اثر هنری یا اون متن تاریخی در واقع یه افقی داره یعنی گفتیم هر کدوم هر متنی هر جایی هر کسی یه افقی داره که تو اون افق اون آگاهی هست که ما میفهمیم یعنی مثلا بالاخره به قول حالا چیزی یه پیامی میخواد برسونه یه چیزی میخواد ترسیم کنه حالا پیام هم یه مقدار حالت چیزی داره بالاخره داشته یه چیزی رو به ما نشون میداده یه هویتی داره اون هویتش قرار نیست اون میخواد منو بفهمه منم که نمیخوام اونو بفهمم مثلا بدونم این متریالش چجوریه من تکنسیان اون که نیستم که من میخوام به این نگاه بکنم و از خلال اینا ببینم چه اتفاقی میفته در واقع از تو افق اون آیا این که اون هنوز زنده است هنوز داره یک بازنمایی داره هنوز یه بازنمونی داره آیا به معنی زنده بودن اون نیست
زنده بودنش
فقط
تفاهم
با این عرف چیز ما که ما اون میخواد همدیگه رو مثلا با همدیگه به یک نتیجه مشترکی برسیم با هم دست بدیم و این حرفا به این معنا مطرح نمیکنه وقتی میگه فهم و تفاهم یکیه یعنی این افق ها یه جایی با هم گره میخوره یعنی فرض کنید من با افقی که دارم سراغ متن تاریخی میرم متن دینی میرم شما هم همینطور میرید ولی دو تا چیز متفاوت میرسیم اولا به خاطر اینه که من و شما افقام با هم ممکن متفاوت باشه ثانیا ممکنه این چیزی که از این افقا مثلا تو زمانهای متفاوت ما با هم سراغ این رفته باشیم یا توی مکانتهای متفاوت رفته باشیم ممکنه تلاقی یه چیز دیگه شده باشه بنابراین این تفاوت فهم ما از اینجاست یعنی داره میگه این فهمه چیزی بین ما رخ میده یه حقیقتی تو این نیست که اگه من دقیق تر بخونم بفهمم با دقیق تر خوندن کار حل نمیشه
نه این
اصلا
نه درست بود ببینیم
بین
اینا ذهنیه
یعنی فرض کنید که اگه آدم من اگه مثلا با تابلو مونالیزا رو من با افقهای متعددی تابلوی مونالیزا در اونها زندگی پیدا کرده نه خود تابلو به معنای شما نه این نقاشی در اون افقها زندگی پیدا کرده من با اونها شروع میکنم
دیالوگ کردن
و با چی دیالوگ میکنی؟
با افقهای فکری که با این تابلو سیران داشتن تفسیرش کردن نظر دادن صحبت
اون که ما رو بعد الان که ایشون میگه نگاه میکنه الان یه دونه تابلو به من جلو من هستش من دارم این تابلو رو میبینم حالا چی با افقهای فکری که منو چیزی نکردم مجموعه پیشتاوری هام با این
همون دیگه
اون اثر بیرونی ارتباط داره
هنوز فهم شروع نشده
پنداشت های که یعنی افق
شده
هیچ افقی وقتی وجود نداره تابلوه یه مش رنگ
افق تو ذهن من که هست
نه اگه افقی که من دارم اگر نتونه با اون تابلو ارتباط برقرار کنه
ارتباط برقرار
نکنه نه چجوری ببینید مثلا فرض
کنید الان یه تابلو می‌بینم
تابلو نوع آزمایشی که انجام شده دیگه وقتی مثلا برای یه دختری اسکیمو که سواد داشت
یعنی درس خونده و سواد داشت، خواندن نوشتن بلد بود، بالاخره از نظر ما با فرهنگ حساب می‌شد به این معنا. وقتی برای اولین بار با فیلمای صامت رو درش شد، چون اصلا دود عمرش فیلم ندید، تجربهش این بود گفت یه مش کله‌های بریده بریده و وحشت هم کرد، فیلم کمدی بود.
اون یک خودش ارتباطی که
نه خب ارتباط چه جوریه
که
خب نه ارتباط چه جوریه، ارتباط اون چیزی نیست که ما در واقع اون افق‌های معمولی که با نحوه فیلمای از این دست ارتباط برقرار می‌کنن
باش فهم اون نیست، این فهم خودش
داره نه خب. که نداره
نه الان شما این
با آمیزه اون... افق‌ها پدیده نمیاد
آمیزه افق ببین الان اینی که داره چجوری نمیاد
سر برنامه تو افق ترکیب اینها اینه که اونم سر کارش یعنی اینجا یعنی آبی ما به محض دیدن همزمان فکری نگاه فهم و تفسیر با هم داره همزمان اتفاق
بله.
میفته
این افق منه
بله بله
و هنوز گلگشایشی به اون معنی خاص
من با هر چیزی نگه. میتونم ارتباط بگیرم
اما اگه اونو بخوام به عنوان فیلمی که میبینم دیگران میخندونه اون بله بله. من با اون افق دیگران بتونم پیوندم
بله. اون بحث بعدیه فهم اولیه شما واحد فهم رو دارید میکنید نه فهم های آینده این واحد فهم سوالشون راجع به واحد فهمه الان اولین فهمی که من از این تصویر از این تابلو پیدا میکنم من میخوام اسکیمو باشم میخوام بشناسم میخوام من مثلا یه سری تابلوها رو میبینم از هیچ اش نفهمم چیه خود این یه فهمه مثلا میگم بی‌معنی مثلا کوبیسم میبینه میگه هیچ پرت و پلا مثلا هیچ بی خوده فلان شعر نو رو میبینه میگه که این جفنگ به هم ور کرده رفته همین خودش این فهمه
بله این فهمه خب.
بنابراین فهم همیشه به هم میشه
ایشون سوالش اینه که زنده میکنه میگم یعنی چی اون تابلو رو زنده میکنه
نه ایشون هم میگن اون سوال کرده اون سوال خودشون
میگن چه چیزی اون تابلو رو زنده
میکنه نه اصلا این نمیگم من سوالم اینه که وقتی که شما میگین که هر دو تا سوژه میشین وقتی که من سوژم اون آبجکت منه درسته وقتی که اون سوژه است من باید آبجکتش
بشم نه نه نه
نه اون آبجکت نمیشه ببین اصلا برمیگردون
که یک آدم
رد میکنه
آره.
تابلو چجوری میتونه مثلا چیز دیگه ای آبجکتش باشه زندهش زنده است ابجکت اون تابلو چیه؟
نه شما همش تو این دوگانه سوژه ابژه یعنی صحبتی که آقای قدوسی هم میکنه همینه یعنی شما در نظر بگیرید اون برای اون تابلو دائما در حال فعالیته دائما در مقام سوژگیه درسته؟
درست.
اما یک نقطه‌ای ممکنه ما اصلا به آمیزش افق همون خیلی حداقلی بشه اصلا اونجا به سکوت بشه اونجا ممکنه این اتفاقی بین ما میفته منفعل باشه خاصیت ابژگی داشته باشه یعنی اون چیزی که بین ما اتفاقی تلاقی خیلی حداقلی باشه یا تلاقی رخ نده یا تلاقی باشه توی افق خیلی دوری یا محبوس ما گوشو دیگه محبوس باشه یعنی سوژگی محبوس باشه این کی میشه؟ ببخشید فقط یه چیزی هم بگم من چطور میدونی چطور من میتونم ابژیون باشم زمانی که به قول آقای براهیمی من در مقام اینم که سعی میکنم در گوشودگی محض باشم و فقط شنونده اون باشم شنونده سنت هم شنونده اون تاریخ هم شنونده تابلو شنونده اون فیلم کامل سعی میکنم گوشوده باشم به نوعی من در مقام ابژگی هستم که اون در اون محصر میذاره دیگه یعنی من کاملا اینجا نشستم و فقط دارم
تمام با فهم اون از من فرق داره
نه شما فهمو
تفاهم گفت
هنوز اون فهمو فهم چیزی میدونید فهم اون معرفت نظریه میدونید که مثلا حالا تابلو به سخن در بیاد بگه که این مثلا محمد رضا لبی بست
من میگم قد فهمو میگی
مثلا فرض کنید من با مثلا این که یه بچه سرخ
خاموش
مقابل فیلمای وسترن قرار میگیره که در اونجا سرخ پوستا رو کشتار میکنن
مثلا بعد از اون
این کاملا یه رابطه‌ای که سوژه به سوژه از درستان باست نمی که لزومن این چون بچه سرخپوسته باید واکنش منفی داشت نه بعضی موقع نداره این بررسی هم که چجوری این دو دنیا با هم تفاوت بده چجوری او گشوده میشه و دنیای که داره اونو نشون بده یا نوال پدران رو نشون و اینا بدمن هم همه شد و سفید پوست هم کشتارشون کنن که ایفان باید بکنم میشه این فارغ از مباسم که داری که یه بچه سرخ پوست چیگونه رو میتونیم قطعا متفاوت با ما اما لزومن به معنی این نیست که بگونم بچه سرخ پوست دوباره موزه میده چون اون ابژه هست نه اون سوژهش هم هست داره اون دنیا زندگی میکنه با قهرمان سفیتوس به حرکت در
از شجاعتاش لذت میبره.
میداره میبره
برای این آمین.
نه همون چیزی که ایشو گفتن، یعنی اعتمالا من برداشتم از فهم اشتباه که حالا
نه اشتباه
شما چرا برمیگرد به اشتباه؟
آره خانم داجر میگه کم نه، خانم داجر بیا بگو کم نه یه دیگه.
نه اینجا من برداشتم از فهم که اون چجوری منو میفهمه، اینو من متوجه شدم. حالا سال سوم
اون داره من اثر میذاره، حالا میفهمه رو من داره اثر
میذاره. آره اثر رو قبول دارم ولی اون تفاهم یعنی من متعلیم شدم. یه جا آخرها فرمودید که ایشون همین آدمه برای فهم مرز و انتهایی قائل نیست. آها اولی نفری یا برخلاف اون یاد مگه اونایی دیگه برای فهم انتها قائل بودن؟
بله
این بود آدم قبل فهمه؟
نه آدم اینقدر میفهم به میکنم مثلا من فلان چیز رو در موردش مثلا به این چیز رسیدیم، این روش اونه، این از طریق این فهمیده میشه، لااقل در مورد مسیر رسیدن مثلا به این که چطور به فلان چیز برسیم میگفته از روش A B C مثلا میشه. آدم میگه بی نهایت روشه، آدم میگه بی نهایت روشه فهم وجود داره، یک روش فهمو نداریم، یه دو تا سه تا یا چهار تا
میشه
بی نهایت روش فهم.
نامتناهی هست
و خود فهم میتواند باشد، بعضی جاها ممکن ندیگه همین حد اقلی باشه دیگه،
روش ها محدود
میکنه. آره روش یعنی ما اون خودم خودت رو تاکید میکنم که میگه تو اون تو زمانه روش زدگی داره زندگی میکنه، میگه که صحبت من از این نیستش که اون روش ها نمیشه یا خوب نیست، اتفاقا همش هم تایید میکنه و میگه که نه خیلی وقت اونا جواب میده، ولی فکر نکنیم که این فقط همین روش هاست، میشه خیلی فراتر از اینها رفت، یا فکر نکنیم علوم انسانی یا الهی یه روش خاص خودشو داره، یه دنیای دیگه است علوم طبیعی و پزشکی و این حرفاش، نه این چیزی که داریم میگیم در مورد علوم انسانی الهی، من این نظریه هرمنوتیک گفتم این راجع به علوم پزشکی هم هست، گادامر راجع به پزشکی هم کتاب داره و تو اونجا هم دقیقاً همین نظر خودشو بس میده تو مقوله سلامت، یعنی داره میگه انقدر ما میتونیم این روش ها رو اتصال بدیم، حالا البته بحث شاید این متفاوت باشه مفصل باشه که کمک میکنه و اینم بازم از خودمون شروع میشه، یعنی حالا چیزی که برای میگفتن مثلا پزشکی سرخپوستی مثلا اون که تو اون جامعه یه چیزی باشه که اون جواب بده، شما هزار تا پزشکی مدرن هم بدیم و همه چیز رو به هم بزنه، ساختار اون اصلا به هم بزنه کلا، یعنی باید ببینیم تو هر عرصه تو هر جایی اون پیش داوری ها اون سنت اون چیه، به اختزای اون ما در واقع روش پیشنهاد بدیم یا پا پیش بذاریم، مثل اینکه مثلا ما یک مدرنیته نداریم توی بیان اجتماعی، ما مثلا نمی‌تونیم بگیم آقا مدرنیته الان اینو می‌خواد، یا مدرنیته کدوم سنت، مدرنیته کجا،
ممکنه
بشه.
من فکر می‌کردم که اینکه یعنی بقیه چطور
مثل بدیه
رو که گفتن که
بله چه بود دیگه، آره دیگه میگفتن آقا اصلا گزارهای دینی محمله، هیچ معنی نداره اصلا هیچ
بعد ایشون بگم بعد من نه بعد ایشون بگم
تایی خط ایشون میخوان رد بشن به
یه سوال که داشتم اینه که خود پیش‌داوری رو گفتین گادامر میگه که آغوش گشا است،
افق گشا
است، افق گشا است، آغوش باز، این چطوری این توضیح گادامر در مورد این چیه؟
در مورد پیش‌داوری ها
که چطوری میتونه افق گشایی کنه؟ من یه پیش‌داوری دارم، یعنی داشته‌هایی دارم، این داشته‌ها رو هستم روش، این موضعی من دارم، اون طرف هم این موضعی داره،
درسته؟
افق گشایی چطوری اتفاق میفته؟
به این در واقع اصلا میگیم وقتی میگیم افق گشایی دو تا بخش داره، یکی گشودگی و یکی افق، هر دوی اینها نیاز به اون پیش‌داوری یا اون پیش‌داشته ها داره، یعنی در واقع وقتی میگیم گشودگی اتفاق میفته چی گشوده میشه، چه چیزی گشوده میشه، من ما یا اون افق، افق چی هست، افق یه چیزی هست دیگه، اون چیزه همون پیش‌داوری ها و پیش‌داشته ها و سنت و فرهنگ، همون چیزی که من همکنون هستم و اون هست که از ما، از اونجا هست که بر میکشیم، از همون جاست که میتونیم با دیگری مواجه بشیم، دیگری رو بشنویم، دیگری که میگم خیلی از بحثای گادامر ناظر به خوده، یعنی میگه ما از خودمونم یه تلقی داریم دیگه، از خودمونم یک انگاشته هایی داریم که دائما میتونیم هی اینو بشکافیم، هی بشکنیم، هی این خود اتصاع پیدا کنه، هی این خود تغییر بکنه. متد چیه؟ همین بی متدیه و البته متدی که اون پیشنهاد میکنه که همین متد رو در بر میگیره دوره هرمنوتیکیه. من این دوره هرمنوتیکی رو اینو همینو نگفتم.
تو فلسفه از دور فراری هم دیگه، یعنی دور نباید اتفاق بیفته، دور اتفاق بیفته کار خراب شده، باطل دیگه. یعنی شما یه چیزی رو میخوای توضیح بدی، باید با یه چیز دیگه توضیح بدی، با خودش که توضیح بدی که دیگه فایده‌ای نداره. که خوب به این نگاه، به انگاره گادامری به روش نگاه بکنی، انگار همین جوریه، از خودش میخواد بگیره. مثلا میگه من بخوام فلانی رو بشناسم، باید از خودش بگیرم که چجوری باید، اصلا روش مواجهه با فلانی چیه، چجوری میشه باید رفت سراغش. اینجا یه پدیده میاد که این بند 32 هستی و زمان در واقع مبناشه، اونجایی که گادامر از پرتاب شدگی صحبت میکنه، در واقع از دازاین داره صحبت میکنه. توی یه نگاه ساده تر مثلا هندسی ترش اینجوریه، دور هرمنوتیکی اینجوریه که من با یه پیشداشته های سراغ دیگری میرم، به سراغ اون چیزی که میخوام بفهمم میرم، و بعد تو این تلاقی افقهای اولیه، یعنی مرحله اولیه فهم، مرحله خیلی ابتدایی که تلاقی داره در حد پایینش اتفاق میفته، یه چیزهایی از اون ور میرسه من، این دوباره برمیگرده تو خودم تکمیل میکنه، این پیشداوری های منو، داشته های منو، مواجهات منو داره تکمیل میکنه، هی من میرم سراغ اون، این داره تکمیل میشه. در واقع یه دور، یه دایره بسته نیست، یه مرکزی داره و یه حلقه های دایروی که هی باز میشه، باز میشه، باز میشه، این گستره هی پهن‌تر میشه. دور هرمنوتیکی در واقع به این معناست که من روش رو از چی میگیرم؟ از خودت میگیرم. نحوه مواجهه، نحوه گفتگو با هر چیزی رو از خودش باید بگیری، و این همینطوری داره میره. حالا این در واقع بچه هنجاری داره، بچه توصیه‌ایه، بگی متد گادامر چه متدش اینه، یعنی به عنوان متد گریزی در واقع شاید اینو داره پیشنهاد میکنه.
یه مثالی الان به ذهنم میرسه، مثلا تو فرهنگ چینی اسارت انگار، حالا شاید تو بخش از فرهنگ چینی اسارت چیز خوبی نیست،
بله،
و اصلا براشون مفهوم نیستش که اسیر بشه یه کسی، میگن تو جنگ مثلا یه کسی اسیر بشه اصلا خیلی مسخره ای، در حالی که توی فرهنگ ما شاید به هر قیمتی خودمون رو باید نجات بدیم. یا توی مثلا فرهنگ ژاپنی خودکشی خیلی مقدس میشه،
بله
برای ما خیلی مذمومه،
بله بله.
خب توی این نقاطی که اتفاقا خیلی به خود انسان‌ها، به جانشون بستگی داره، این افق مشترک چطوری پیدا میشه؟ من چطوری از ژاپنی که به تقدس خودکشی باور داره میتونم برای منی که خیلی بد میدونم یه نکته‌ای بگیرم؟ من با روش اون چطوری خودم میتونم بفهمم؟
ببین این نکته‌ای که شما داری میگی یه مقداری چیزه، یعنی شما در واقع داری میگی که یه روش من بگو، یه نتیجه بگو، من با چه روشی میتونم اینو بفهمم؟
نه نه نه، من میخوام بگم که شاید یه تجربه‌ای شده باشه، اصلا تجربه
شده، بله ببین شده، مثلا در مورد این، اینجا که فرآیند تفسیر و سانه تعبیر میاد، میبینی که آبشخور گادامر در واقع یونانه و تخصص اصلیش هم همین واژه شناسی و این کاراست که به ریشه های واژه‌ها پیدا بکنه. تو بعضی چیزا این کارو کرده، تو فرآیند تعبیرین اتفاق میفته که اون خودکشی که تو داری میگی ازش، خب برای من مذمومه، توی فرهنگ من کاملا مذمومه، تو نگاه اخلاقی من و عقلی منم مذمومه، سازگار نیست. ولی وقتی بالاخره شما تو این گفتگویی که انجام میدین، یک نقاط ممکنه به تلاقی برسید، مثلا همین که بگی اون خودکشی مسابقه امری و کرامت انسانیه، یعنی مثلا ما خودکشی انجام میدیم به این دلیل داریم انجام میدیم، می توش بپذیری یا نپذیری ها، یعنی من میخوام بگم مثلا وارد این نمیشم که چه جوری ما میتونیم اونو بفهمیم.
این خیلی جای خوبی شد توی بحث، من با بدون روش خاصی به این نتیجه میرسم که خب جفت ما با تاریخ‌های متفاوت اما با یه جوهری باور داریم و اونم کرامت انسان.
ممکنه مثلا میگی اونم باور ندارم،
این قرار چی رو حل کنه؟
پیش‌فرض
بله اینا
نشه داشته بله. من مثلا از مواجهه با اون به این نتیجه رسیدم، اونم از مواجهه با داشته خودش و من به این نتیجه رسیده که ما جفتمون مثلا
از خودتون به اون میرسید، نه از اون،
نه
حالا تو
اون
رو نه الان ما در
نگفته
من در ارتباط با ژاپنی قرار میگیرم، بعد از این که نفس انسان مهمه و نباید از بین بره، درست از همین چیزی که ضد اونه، به نوعی ما چجوری الان عملیات انتحاری تو فقهمون توجیه میکنیم، این برای همین حفظ این انسانی که محترم نباید بشه، یکی داوطلب میشه و اگه عده زیادی نجات پیدا کنن، و این میشه به همون مفهومی که اون روبرو هست، یعنی اینی که در واقع گشودگی که اینا میگن و مثلا اینی که از پیش داوری و از فرهنگ خودت میریسی به این معناست، یعنی در مواجهه با اون اگر شما با ژاپنی روبرو نشی هرگز این به فکرت نمیفته که خودکشی هم میتواند امر محترم و مقدسی باشه، از این ور در واقع برمیگرده به خودت، پیش داوری شما اینه که خودکشی غلطه و نفس انسان به هر صورتی باید حفظ بشه، بعد توی بنبست قرار می، توی این بنبست در این دیالوگی که بین این دوتا هست این نفس‌های زیادی محترم هستن، برای نگهداری این نفس‌های محترم مجبور چیکار کنی؟ مجبور یکی بره فدا بشه. وقتی اینجا خودکشی میشه، اینجا با اون خودکشی محترم و مقدس اون یکی میشه.
حالا ما این اختلافیه، الان... بعدش هم اون
نه اختلافی چیه؟
تو جنگ باشه، اون اصلا برش جنگ اینطوری معنی نداره که من برام تو عملیات انتحاری
هست. آخه اون میرسه دیگه، ببین تو یه جاهای
خاصی نتیجه میخوای بری یا ببین ممکن میگم این یعنی صحبت آقای قدوسی هم
برام نه من تو هم خواستم به این بگم به این برسم که باز این تمایز جهانو خیلی جدیه.
تمایز جدیه اصلا، یه وقت یه
بحث دیالوگ هم جدیه. یعنی همینجا تو یه جای دیگه دوباره میرسه، یعنی تو موقعیت همونطوری که ما عملیات انتحاری در عملیات انتحاری چیزی رو انتحاری رو توجیه کردیم که در کل مثلا تاریخ ما این حرام بوده، باید اومده حلال شده، خیلی هم مقدس شده. تو اون جاهای دیگه هم که ژاپنی هست تو سر جای خودش میتونه برسه. فقها هم با همه بسته بودنشون اینجا این همین چیزی که ایشون میگه در گشودگی و بستگی بودن با هم هست، همه اون بسته ها با تمام اون پیشتاوری ها هرچی هم که بسته بشه این امکان گشودگی رو یه جایی باز میکنه و یه جای گشود بستگی هرچی بیشتر باشه گشودگی شدیدتره. مثل همین درست عملیات انتحاری، یعنی الان فرهه ما در مقابل در دیالوگ با شرایط بیرونی خیلی بیشتر از اون چیزی که یه فرهه آزاد میتونست منعطف باشه یه جایی منعطف شده، یه چیزایی توجیه کردی که اصلا امکانم نبوده و هیچ فقه معمولی هیچ قاعده حقوق معمولی این مدار گوشدگی نداره. اینا مسادیر چیزیشون یه خیلی به نظر روشن و واضحه.
و جهان جدید هم یه نگاهی بندازیم ببین الان چه فرهنگ های جدیدی هی داره تولید میشه و زاده میشه. و مثلا ما توی مثلا فرض کن نرم افزاره مثل تیک تاک یا مثلا اینستاگرام یا توییتر میبینی یه الگوی رفتاری واحدی مثلا بین یه بودیست و مسلمان و چه میدونم یه نفری که توی آمریکای جنوبی هست توی یک سری چیزایی داره شکل میگیره. یعنی بالاخره این امتزاج و افقها یه نقاطی داره، یه نقاط مشترکی داره. این البته معنی نیست که ما امر گفتگو ناپذیر نداریم، ولی به این معنی هم نیست که دیالوگ مرز داره. یعنی اونها هم میشه رفت، اونها هم فتح بشه، باز امور گفتگو ناپذیر دیگه شاید پیدا بشه.
حالا من یه سمت دیگه میخواستم برم، یه بحث دیگه
میشه میرفتی؟
نه خیلی چیز دیگه بود اصلا بحث
که چطور پیشفرد ها یا پیشتاوری ها یا پیشپنداشت ها این ها میتونیم گوش های چیزات. من یه بخش برمیگرد به اینکه من وقتی با یه افق دیگری مواجه میشم آگاه میشم برم پیشفرد ها رو این یه بخشی از گوش های چیزات. چون پیشفرد ها غالبا جوری عمل میکنن که من بر عمل کردشون آگاه نیستم. این رو مثلا فرض کنید این عمل فرهنگی قدم دارم یا این غیرت یا این چیزی متوجه هستم که اینه که من دارم به کار میبرم و ظاهرا معنای ارزشی یا فضیلت معاونه فرهنگ من داره، اینا برای پیشفرض های است. پس این خودآگاهی نسبت به پیشفرض ها بخشی از گشایش و آگاهی بر پیشفرض های افق مقابل تا اون پیشفرض رو درک نکنم نمیتونم با مقوله فرنگی رو برخورد کنم. باید پیشفرضش رو درک بکنم که بعد بگم این درست یا این رفتار چنین رو رفتار کنم. این هر دو باعث گشودگی میشه.
همین سوالم هلوش این بود که اینا خیلی ضروری داره میره جلو، انگار که مثلا من اگر آگاه بشم به جهان خودم آنگاه مثلا یه قدم میرم جلو، از اون طرف اگر که جهان اونو بشناسم و پیشفرض ها و پنداشته هایی که پشت اون رو بشناسم آنگاه به ضرورت اونم یه قدم میاد جلو و بعد به ضرورت
نه ممکنه اصلا معکوسش بیشتر اتفاق میفته. من چیزی خودم میشناسم وارد جهانی تو اون برداشت اولیه برخورد اولیه تو اون برخورده فهم حداقلی شکل میگه اوه اصلا نمیخوام اصلا برمیگردم بیشتر میرم تو فرو میرم تو خودم. این هست، این کاملا هست. یعنی دیالوگ کاملا دو سو داره دیگه. یعنی ممکنه کلا شما برسی به امتناع دیالوگ فهم برای تو گوشودگی اتفاق میفته و آدم ها فهم نمیتونن بگذرن. یک انسان شناس به اسم حال میگه که حالا بر اساس چیزی آماری داره میگه، میگه هیچ لذتی بالاتر از دانایی نیست ظاهرا تو بشر، از روی آمار اینا داره میگه.
میگه هیچ چیزی بشر رو در طول چیز خوشحالتر از اینه که یه چیزی بدونه بفهمه سر در بیاره چه خبر. یعنی اینو خیلی سخت آدم از خودشون دریغ میکنن، برای همین وارد از این وارد.
اینم مطلب کلی نیست دیگه، خود این کلیتی که فهم با گشودگی رخ میده اینم به معنی مفهوم مطلق باطله.
نمیدونم، ولی این چیزیه که پیشنهادیه که گادامر میکنه،
اینه که فهم با گشودگی رخ میده. اگر به عنوان یک گزاره مطلق به معنای منطقیش کسی بگه باطل میگن، اینکه خیلی موقع فهم با عدم گشودگی بنبست و تناقض و تضاد و زمینگیر شدن رخ میده.
تضاد ربطی به این نداره، تضاد مثلا تضاد لزوما به معنای گشوده نبودن نیست، تناقض چون بنبست ها اتفاق میفته، یعنی تو بنبست ها ممکن اصلا سراغ امکان
نمیشه. نگفتم لذت، نگفتم با لزوما اینطوریه، اما اینی که لزوما معکوسشه باطله، اینی که لزوما اینوره غلطه، اینی که لزوما اونوره هم غلطه. یه جایی با گشودگی رخ میده، یه جایی اتفاقا شما وقتی که گشودگی داشته باشی فهم رو برای
یه جایی با فروبستگی،
یه جایی گشوده نباشی مثلا مثل یه جامعه‌ای که وقتی که مثلا بنبسته و نگاه های یا آدمی شما در نظر بگیرید توی خانواده بزرگ میشه که به شدت همه چیز متحجره، این امکان جهش براش بیشتره.
بریم تو فضای گادامری، یعنی کلمات رو همینطور جدا از کارتکس نفرید. گشودگی گادامر داره که گشودگی از بستر پیش داشته هاست، گشودگی از بستر سنت، از بستر تو افق اونه. یعنی ما مثلا بگیم یه خانواده که اون بستر خودش باید گشوده باشه، حالا اینکه شما میگه بشه اخلاقی میرسه، چون اصلا ما داریم در مورد اینکه فهمیدن چطور رخ میدهد، در مورد جواب باید ایسه هنجاری باشه، اینطور رخ میدهد، یعنی اینطور بفهمید، در واقع اینطور میشه دیگه.
به هر معنایی، به هر معنایی تو هر کانتکسی شما اگر بگین که فهم با گشودگی رخ میده، اگر به معنی به یک به عنوان یک گزاره مطلق معنی منطقیش بگی باطل میشه.
گزاره مطلق اصلا ما نمیگیم، چون مثلا فهمه به تو اون دو حالت اول فهم مثلا صحبت از گشودگی خیلی نیست، ولی اونا مراتب ابتدایی تره، مراتب اولیه است، یعنی اون چیزیه که توی گادامر میخواد ازش عبور بکنه بره سراغ مراتب بالاتر فهم، یعنی فهمای در میانه اتفاق بیفته. این فهم در میانه با گشودگی از افق سنته، حالا از افق پیشتاوریه، از افق خوده،
به هر پیشتن. چیزی به هر عنوانی بگیم اگر مطلق بگیم باطل با عرض معذرت. اصولا مفاهیم مطلق نمیتونه مقبول باشه مگر مثلا تکثر پذیر، یا
همون چطور تکثر پذیر نیست، شما چیز دیگر میگه تکثر پذیره، اینا که میرسه این بیچاره میگه اینا تکثر پذیر.
ببین اصلا به اونی که اون نمیگه، به این چیزایی که به این تفاصیلی که الان مطرح میشه من کار دارم، اون ممکنه اصلا یه چیز دیگه گفته باشه، نمیدونیم استناد به این که مثلا گادامر حتما اینو میگفته یا اونو میگفته.
مثلا گادامر کار خیلی چیزی نیست، در مورد یه تعبیر صحبت
میکنم. آره ما با مفهوم کار داریم، این مفهوم اگر اینه این باطله، به محض این که هر نوع اطلاقی بخواد بگه. ببین چند تا چیز میخوام بگم به عنوان جنبندی آخر خوده، حالا شما جنبندی آخر به این به عنوان جنبندی آخر خوده چند تا چیز. یکی این که مکاتب جدیدی که میان اگر نفی مکتب قبلی بگن عموما باطل میشه، مگر اینکه در واقع نفی اطلاع قبلی باشه. یعنی اگر مثلا دکارت یه چیزی ادعاهای مطلقی کرده که این است و جز این نیست به قول ما طلبه ها، بعد این گادامر بیاد این اطلاع رو نفی بکنه، این قبوله، نفی اطلاع. اما نه، یه که مثلا در اینجا مثلا همین که فهم مطلقا با گشودگی یا تو یک حوزه خاصی، نه تو یک ظرف خاصی، تو یک جهت خاصی، این با هم فرق داره. جهت خاص که شما میگین یعنی مطلق در یک جهت، اما تو یه ظرف خاصی یعنی نسبی. به معنی این که هر نوع اطلاقهای کاملا مطلق، اطلاقهای یه جهتی یا اطلاق توی یک بعد خاص، اون هستی که بگه مثلا فهم با گشودگی رخ میده باطل. اینه که در واقع توی و این دو این ادعا این ادعای دوم حکمت نابود. ادعای سوم حالا اینا بعدش من تو ان شاء الله نوبتم رسید تو اون جلسات مفصل توضیح شده اگر خدا بخواد میشه میده. ادعای سوم اینه که دستگاه ها همونطوری که تو فیزیک این روشن تر شد تو فلسفه هم قدر این نیست. هر دستگاهی وقتی در مورد دستگاه قبلی میاد یا خودش دستگاه بالاتری اون دستگاه قبلی توش جا میشه یا دستگاه بالاتری هستن که این دوتا مکمل میشن در اون دستگاه بالاتر جا میگیرن. این هم ادعای آخر. اینا در واقع چیزی که حالا تو جهازه بعدش اما اون اینا حالا شاید بلکه من توضیح بدم شما هم موافق باشید و اینه که مثلا فرض بفرمایید که گادامر هم اینو میگفته دکارت اینو میگفته اینو نمیگفته این خیلی قابل اثبات
نیست الان کلی و درسته یعنی اصلا
یعنی شما در واقع وقتی که مثلا وارد بشین مثلا توی کلمات و گزارهای مختلف متفکر چیزهای موافق و مخالف فراوان پیدا میشه. بیشتر دیگه اصلا ادعای این که حتما اینو منظورش بوده اونو منظورش بوده ادعای تا حدی باطله بیدن اینکه یه جور روانشناسی معرفتی اینجا میخواد به روان آدم ها و اون شخصیتش بستی داره که اینطوری انحصاری و مثلا پرمدعا و در نفی دیگران صحبت کرده یا نمیطوری کرده. این خیلی قابل تعیین نیست با بحث تشریحی و کلاسیک. این یک. اما اون چیزی که مثلا یه مطلب دیگه هم هستش اینه که توی بسیاری از این مکاتب در معارضه با نگاه مقابل مثلا انحصاری رخ داده که اون نگاه مجبور شده یه چیزی در مقابل اونا گفتن. اینم یه چیزی تو تاریخ بلکه خیلی روشنه. مثلا فرض کنید که بعد از آگوست کونت و اینا و اون اثباتگرایی مطلق مثلا افراطی که هست خیلی از حرفا در مقابل اون گفته شده این حرفا اینقدر که تو میگی اینطوری نیست که اینم در واقع معنی خاص خودش داره و خیلی یه تکرارش بر ما خیلی به درد نمیخوره مگر در تاریخ فلسفه به عنوان مثلا فرض بفهمید که بحثی که اینجا میشه توضیح یک نظام فلسفی رو میده این بحث خیلی متفاوته با شما با تاریخ فلسفه رو توضیح میدید. مثلا وقتی که ما مثنوی رو میخونیم یه وقت داریم میگیم که این در مقابل اون فضای خاصه که مثلا یا مثلا حافظ داره حافظ روشن‌تر مثل بحثی که ضرب‌المثل خوب توی اون توضیح شرحی که راجب حافظ و اینها داره یه سری توضیحات میده از فضای اونجا چجوری بوده مثلا تو اونجا رند به کی میگفتن و این رند یه توضیحات اینطوریه. این یه توضیحه یه توضیحی که شما در واقع اینجا شرح دیوان حافظ به عنوان یک نظام فکری برای الان داره آدم میده دیگه اون حرفا اینجا درد نمیخوره. این دو تا اون حرفایی که در ارتباط مثلا گادامر در مقابله با مثلا اون اثباتگراییش میگفته یا هایدگر میگفته گرده اونا یه میداری بیشتر تاریخ فلسفه هست خیلی به درد ما اینجا نمیخوره. ما اینجا بحثی میخوایم بکنیم که از اون تاریخ جداست به عنوان یه نظام زنده اینجا مطرحه. این هم مطلبی که حالا براخره یه چیز دیگه است که تو این مثلا این فایل هایی که من میشنیدم از دوستانی که فوق‌العاده این دو رو با هم قاطی میکردم و این خیلی تأسف آور بود که یه چیزی که جز تاریخ فلسفه از با تو موزه به عنوان یک بحث موزهی مطرح بشه به عنوان یک بحث زنده مطرح میکرد. اما یه چیز دیگه این طرف قضیه هست و اونی که تو این تاریخ تحول بشری یک چیزهایی وجود داره که اون عناصر اصلی ارائه شده و اون قدرت نبوغ یه متفکره که یه دفعه مثلا میاد و در این سیر تمدن بشری یه جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه. اون شناخت اون با این بحث قبلی کاملا جداست و اون ممکنه یک نکته خیلی کوچیکی باشه اما درکش خیلی مهمه. من امروز برای آقای دیروز برای آقای لبی مثال رو زدم گفتم مثلا ما به مثلا من آقای برائمی به دلیل اون شرایط پیش از انقلاب اینا اصولا مطالعات روی مارکس و اصول مثل خوراک روزانه بود. یعنی روز که انگار که حالا تو دانشگاه اینطوری بود من که پیش از انقلاب دانشجو نبودم ولی فضای چیزی نه بسیار اینطوری بود یعنی وقتی که می آمدیم همینطور توی فضای عادی روزمرمون بعد از صبحانه مثلا بحث راجع مارکس یکی رایجی بود، دعوا سر این مثلا سر دیالکتیک، سر این که مثلا گذر از کمیت به کیفیت، نمیدونم تناقض، بحث های رایجی که توی فضا خیلی زیادتر بود و طبیعتا بحث های زیادی آدم مثلا راجع به مارکس میشنید و اینا و خب خیلی بود دعوا فلان اینا. بعد از اون نگاه های اولیه که آدم پیدا میکرد و خب خیلی مطالبی مطرح میشد، جوابش هم از لازم ها خیلی اولش خیلی روشن بود، بعد از یه مدتی در اینی که اون جواب ها سرده خودش خیلی مشخص بود اینا، احساس میکردیم که بالاخره این مارکسی که با این حرفش یه دفعه نصف دنیا رو گرفته باید یه جایی حرف جدی داشته باشه که ما نمیفهمیم خیلی اینه. این درکش به ایشون گفتم درکش سالهای سال برای من طول کشید، بالاخره تش این چیکار کرده که اینقدر مهم بوده، در صورتی که این حرفای مدرسه‌ای و آکادمیک از همون اول خونده بودیم، اصلا مثل خوراک روزمره ما بود، ولی اونی که هست مثلا سالها شاید 20 سال طول کشید تا فهمیدیم که چه چیزیه. تو هر کدوم از این مکاتب اون چیزی که خیلی به نظر این علاقه شخصی من درک می‌کنیم اون نقاط حساس و پیچیده است که این رو مثلا به قول امروز تو فایلش آقای بهشتی میگه، آقای بهشتی میگه این دکارت بعد از 250 سال با تولد چیز داشته، الان چند سال؟ نزدیک 350 سال میشه، چون 103 سال هم از آزگاه میشه، 360 سال 70 سال
بیشتر، چون 2002 فوت کردن 2024 دیگه
370 سال میشه، 370 سال داره میگذره و هنوز خیلی از مطالب ما دکارتیه، هنوز تمدن ما به شدت دکارتیه.
آموزش
فرهنگی شما الان دکارتیه. حالا اونها عقب مونده هستن، این غیر عقب مونده هاش هم بخش زیادیش دیگه. حالا اون نکات مهمی که در میاد غیر از این دوتاست، نه اون تاریخ فلسفیش که در دین بخوره، نه این بحث آکادمیکش، اونهاش رو ما باید کشف کنیم که اون خیلی مهمه نظر من. اون در واقع بخش زنده یک نظام
فکر
من رو خیلی شو درک نکردم خودم، از دنبال همون هم
دیگه
چی؟ اون نکات قبلی که تو همون بحث آدم هم میاد که مثلا اینا چجوری این نظام کلی هر کنم اینا چجوری چه جایی دارن تناسبشون با هم چیه، کجا ادعاها چه ادعاهایی اگر بگه هر ادعای باطله چه، اینا همه رو تو بحث هم میارم، اینا خیلی کار سختی نیست چون اینا تحلیل منطقی یک نظامه.
در حالی که من با دوستان صحبت کردم بعد شما در مورد فهم و تفهیم و تفاهم در مورد اینا رو خوب درک نکردم، یه بررسی تطبیقی هم بکنید در
یعنی اون مقداری که به سر بحث منطقی من عقل میرسه به مقداری که سوالات دوستان میکنن اونا رو توضیح میدم، مطمئن بقیه شاید سوال نکنن اینا رو منم بر
میگم چون ما همه نمیتونیم سوال من به نمایندگی از دوستان
رفتم.
یعنی شما باز تو همین مطالعه تطبیقی که مثلا ما گادامر با این مفاهیم گادامر می‌کنید.
چی اون مقداری که من بلد باشم میگم دیگه.
میدری کلی سوال داشتم.
چی؟
من میدری امروز کلی سوال داشتم.
آره.
خیلی هم خوب بود سوال.
آره خیلی کمک کرد خیلی.
اگه این مطالعه تطبیقی هم
تبعیض قائل میشه چون از من سوال نمی کنه، شما میکنید
یه
تصویه حساب میکنید، یه دشمنی دیرینه داره تصویه حساب میکنه، اونو کارش نمی کنم
خودشون میگن جارت نمی کنم
برای یعنی میخوام بگم که بخشی از الان به قول ایشون و طرفداری از گادامر بخش مهمی از فهم در دیالوگ حاصل میشه، بعد در این دیالوگ حاصل نشه ناقص میمونه دیگه. حالا اون مداری که من بتونم باز میده که میفهمم
شروع کردید شما
این مداری که من میفهمم باز میکنم
همین مقداری که شروع کردید خیلی خوب اونتا برگردید اون مفاهیم
خدا اون بخش آخری که من عرض میکنم در واقع یک نوعی اگر اسم دقیقی بذاریم بخواییم بزنیم جامعه شناسی معرفت یا معرفت شناسی مثلا عمیق‌تره، اینی معرفت شناسی عینی شاد بشه اسمشو گذاشت، اینی که چه مثلا مثل اینی که شما در واقع فرض بفهمید که اینجا همه نشستن یکی میگه پاشو بریم مثلا بریم غذا بخوریم، این غذا بخوریم اینجا چه جایگاهی داره که همه مثلا بلند میشن این غذا بخوریم، همه میدونن باید غذا بخوریم دیگه، این که معرفت شناسی عینیه یک چیز، اینی که چه چیزی یه مکتب رو زنده کرده، مثلا مارکس کنارش فرض کن فوئرباخ هم هست، اون رو بهش میگن سوسیالیست تخیلی، این یه به نصف عالمو میگیره. اینا با هم فرقش رو ببینم، حدشون هم تخیلی اند از این سه منطقی و آکادمیک، از این سه این بحثی که ما داریم مطرح میکنیم، هر دو تا چه سری حرفای زدن که خیلی با تخیل فاصله نداره، یه واقعیتایی هم داره توش. حالا این چه جوری دفعه اینقدر زنده است اون مرده است؟ این یه نکته دیگه است. این نکته، این معرفت شناسی عینی یه نکته دیگه است.
شانس ما بهتون
شما داری خوشتر
بیم تو مکتب اندار میدین شانس و اقبال و تصادف وجود نداره دیگه، یه هرچی هزی دلیلی داره.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم.
کس شما داری خوشتر؟